بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما به فصل سوم رسید. در فصل اول گفته شد که ظاهر این دین یک باطنی داره. در فصل دوم راجع به چگونگی این باطن صحبت شد. در این فصل، یعنی فصل سوم، موضوع سخن این است که آیا دستیابی به این حقایق برای همگان ممکن هست یا نیست. جوابش اینه که هست. حالا تفصیلش که مطالب فراوانی ازش استفاده میشه به این ترتیب. میفرماید لا ریب عند ارباب الملل الالهیه، تمام ادیان الهی، اونایی که صاحبان ادیان الهی هستن، متدین به دینن، هیچ شکی ندارن که ان الانبیا علیهم السلام لهم اتصالون به ماوراء هذه النشأه. انبیا با عالم غیب ارتباط دارن، یعنی علاوه بر این نشأه، این عالم ما، عالم دیگری هست اولا، و انبیا با اون ارتباط دارن ثانیا. و اطلاع اون علی الامور الباطنه، و به باطن اطلاع دارن، البته علی اختلاف مراتبه. خود انبیا در رتبه این اطلاع بر باطن مختلفن، انبیا همه در یک رتبه نیستن. و هل هازا موقوفان علیه مقصورون بهم هبتون الهیه، آیا این اطلاع از باطن فقط مخصوص انبیاست؟ یه هبه الهیست؟ او انهو ممکنون فی غیرهم غیر موقوفن علیهم، یا به غیر انبیام کسان دیگه هم میتوانن به این باطن دست پیدا کنن. و به عبارت اخرى هل هازا اختصاصیون بهم، آیا به عبارت دیگه این که این اختصاص انبیاست؟ لا یوجد فی غیرهم فی هذه النشأه الا بعد الموت، برای دیگران حاصل نمیشه مگر بعد از مرگ. او امر اکتسابی یا نه، یا امر اکتسابیه. شما میدونید که نبوت دیگه اکتسابی نیست، اختصاصیه. امامت اختصاصیه، دیگه کسی امام نمیشه، کسی نبی نمیشه. آیا این مقامات باطنی هم همینطوره یا نه اکتسابیه، میشه بهش دست پیدا کرد، یه راهی داره با تعلیم و تعلم میشه بهش رسید؟ میفرماید وسانی هو صحیح، دومی صحیحه، یعنی اکتسابیه. حالا چگونه است؟ میفرماید که راهش اعراض از ظاهره، اعراض از ظاهر، اعراض از ظاهر راه دستیابی به باطن. اعراض این روی گرداندن. نقول و ذالکه لأن النسبت، ایشون یه اجمال میگه بعد تفصیلش میده. اجمالش اینطوریه، لأن النسبت بین هذه النشأه و ماوراءها نسبت العلیت و المعلولیه. قبلا در فصل دوم مفصلا گفتن که رابطه بین این عالم و عوالم دیگه که ما به نام باطن داریم ازشون تعبیر میکنیم، رابطه علت و معلوله، یا به تعبیر دیگه رابطه کمال و نقصه، ول کمال و نقص. مفصلا گفتیم که هر چیزی که در علت در معلول هست از جنس کمال، همه این کمالات در علت هست، اما نقایصی که در معلول هست در علت نیست، چون نقص مربوط به مرتبه معلولیته. پس تمامی کمالات این نشأه ما، عالم مادی ما، در نشأات مافوق این عالم که در فصل قبلی ثابت شد که رابطه علیت نسبت به این عالمو دارن هست، نقایص این عالم در اونجا نیست. این که از قبل ثابت شد. و هی التی نسمیها به نسبت ظاهر و الباطن، اونی که ما بهش میگفتیم ظاهر و باطن این بود. و حیث ان الظاهر مشهود به ضروره، خب یه قضیه ضروری میخوایم بگیم، قضایه ضروری در منطق قضایه این که احتیاج به اثبات ندارن. آیا ما ظاهر رو مشاهده میکنیم یا نه؟ مسلمان ما ظاهر رو مشاهده میکنیم، ظاهر همین عالمی که داریم میبینیم، ظاهر رو میبینیم، این قضیه ضروری است. و شهود و ظاهر لا یخلومن شهود الباطن، و کسی که ظاهر رو مشاهده میکنه حتما باطن رو مشاهده میکنه. چرا؟ این گزاره کجا ثابت میشه که مشاهده ظاهر مساویست با مشاهده باطن؟ میفرماید که لکون وجودهی من اطوار وجود الباطن، چون ظاهر یکی از مراتب وجود باطنه. باطن است که ظهور کرده در درون این ظاهر. شما در رابطه با مسئله نزول ملاحظه می‌فرمایید که نزول به این معناست که ما مثلا وقتی یه دستگاهی رو مشاهده می‌کنیم، مثلا فرض کنید این دستگاه رو مشاهده می‌کنیم، ما از این دستگاه پی می‌بریم به دانش سازندش، این کسی که اینو ساخته دانشی داشته. در حقیقت چه چیزی در قالب این دستگاه ریخته شده؟ علم. علم شده این. اگه علم نبود که این نبود. علم ظهور پیدا کرده، در قالب شده این. درسته؟ الان این ساختمونی که ما توش نشستیم این علم دیگه. شما اگه به یه نگاه دیگه به این ساختمون نگاه کنید، در واقع دارین به علم نگاه میکنید، به علوم مختلف نگاه میکنید. علم ریاضی بوده، علم فیزیک بوده، علم شیمی بوده، حالا اینا این شاخه‌های کلی ریزتر شده در مثلا مهندسی عمران، مهندسی معماری. به اجزای این ساختمون وقتی نگاه میکنید، تمام این اجزا تنزلات علمه، اینا همه حاکی از علمه. از همه این چیزایی که دور و بر ماست، مصداق بارستر علم یک میوه است. میوه پیچیده تره یا این دستگاه؟ یه مورچه پیچیده تره یا این دستگاه؟ پس مورچه ظهور علمه. پس اگر شما به همین مورچه از یک چشم دیگه نگاه کنید، داریم به علم نگاه میکنید. لذا شما وقتی به ظاهر نگاه میکنید، از دریچه ظاهر داریم به باطن نگاه میکنید. گرچه انسان یک نکته ای وجود داره در سلام بیوگرافیش، این نکته تا آخر این بحث با ما همراهه، و اون نکته که جلسه اول، جلسه قبل، جلسات قبل گفتیم، این تعبیر فقط در یک جا من دیدم در فرمایشات علامه در رساله شریف نبوات و منامات، خیلی تعبیر عجیبیه. ایشون اونجا تعبیر میکنه به توجه نفس. توجه نفس، توجه نفس چیه؟ توجه نفس چیزی است که اگر وجود نداشته باشه، شما آن چیزی رو که موجوده حس نمی کنی. ما حالا شاید تجربه نکرده باشیم، ولی در نقل‌های صحیحی که نقل کردن میگن از علامه امینی سوال کردن که شما 6 ماهی که در هندوستان بودی اونجا گرما اذیتتون نکرد؟ اونجا روزی 18 ساعتشون تو کتابخونه‌های اونجا کار میکرد. افتاده من اصلا متوجه گرما نشدم. بنده خودم یه موقع یه مشغولیت داشتم، خیلی فکرم مشغول بود، خیلی سالایی میشه، بعد یه موقع دیدم حالم بده، متوجه نبودم چرا حالم بده، بعد یه دفعه توجه پیدا کردم، دیدم که 2 روز غذا نخوردم، یه حالم بده گرسنم. یعنی اصلا توجه به این نداشتم که این بعدی حال گرسنگی، یک گرسنگی رو همه میشناسن. اون آقا میگه من 6 ماه اونجا بودم نفهمیدم هوا گرم یا سرده. چطور میشه آدم گرما و سرما رو نفهمه؟ اینطور میشه که تمام توجهش معطوف به یه امر دیگری است. مثالای ساده تر هم داره. مثال ساده ترش صداهاست. در اطراف ما صداهای فراوانی هست، ولی ما وقتی به یه صدای واحد خاصی به یه دلیلی داریم توجه میکنیم، صداهای دیگر رو نمیشنویم. مثلا داریم به اخبار گوش میدیم، یه خبری میخواد پخش برامون مهمه، تو خونهمون صدای دیگه هم میاد، یکی هم داره با ما حرف میزنه، بعد میگه ما ببخشید من اصلا نفهمیدم شما چی گفتی. بعضی وقتا فکرمون مشغول غذا میخوریم، متوجه طعم غذا نمیشیم، میگن خوب بود یا بد. البته بنده این شوق اینطوری نیست، من چون غذا اهمیت میدم شکم هم، ولی حالا بالاخره آدما اینطوری ان دیگه، آدما اینطوری ان. بعضی وقتا فکرش مشغولم یا غذا، میگه من نفهمیدم اصلا مزه غذا. اینجا نه غذا بی مزه بوده، نه ذائقه این شخص اشکال داشته، توجه نفس نبوده. حالا اگر توجه نفس به یک سو یا به مسائل مختلفی جلب بشه، یه سلسله از مسائل از چشمش غایب میشه. حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء، چیزی رو انسان حفظ میکنه ولی خیلی چیزا از ذهن انسان غایب میشه. حالا این مطلب طولانی رو برای چی گفتیم؟ برای اینکه شما ممکنه سوال کنی که پس اگه میگین که با مشاهده ظاهر انسان باطن رو مشاهده میکنه، الان همه موضوع صحبت ما این است که ما باطن رو مشاهده نمیکنیم، میخوایم تازه ثابت کنیم که میشود باطن رو مشاهده کرد. پاسخ اینجاست که ما راه مشاهده باطن رو داریم، ولی به خاطر توجهمون به جنبه های دیگری از حیات ما که همون حیات مادی ماست، باطنی که مقابل چشم ماست مشاهدش نمی کنیم. اینجا علامه فرماید که ظاهر اصلا خودش مرتبه ای از مراتب باطنه، مثل اون سیب که گفتیم مرتبه ای از مراتب علمه، ولی هیچ وقت ما به سیب به معنای علم تماشا نکردیم. شگفت زده نشدیم از ساختمان سیب، مگه یه وقتایی که مثلا یه برنامه مستندی دیدیم بعضی از پیچیدگی های حیات اون برنامه گفته ما تعجب کردیم، گفتیم عجب این حیات چقدر پیچیده است. اونجا مگه عرق دینی مثلا داشتیم گفتیم جلال خالق، اگه نداشتیم میگفتیم عجب. لکون وجودهی من اطوار وجود الباطن، باطن خودش مراتبی داره، یه مرتبهش که نازل ترین مرتبه باطن همین ظواهره. اینجا در داخل پرانتز باید بگیم که تمام دستورات شرعی هم از این جنس، این ظاهری که ما ببینیم صاحب یه باطنه. نماز نه فقط نماز، تمام اجزاء نماز باطن داره، تکبیرات الاحرام باطن داره، رکوع باطن داره، سجده باطن داره، تشهد باطن داره، سلام باطن داره، که مهمترین محصول و میوه نماز همون سلامه، چون میوه آخر فصل میرسه دیگه، آخرین کلمه که شما در نماز میگید سلامه. سلام یعنی چی؟ یعنی محصول نماز، یعنی بنده که نماز خوندم در پایان نماز من سلامم، یعنی از جانب من آزار به کسی نمیرسه. اگه کسی اینجوری یعنی نماز خون به باطن نماز دست پیدا کرده. و رابطن به نسبت الی فالباطن و ایزن مشهودون عند شهود ظاهر، پس کسی که داره ظاهر رو میبینه در واقع داره باطن رو میبینه. و حیث ان الظاهر حد الباطن، به این مطلب توجه بفرمایید. دوستانی که آشنا هستن با عرایض تکراری بنده عذرخواهی میکنم، ما همش به خودمون میگیم ای وازده طرحات بس کن، تکرار مکررات بس کن، ولی دیگه آدم وقتی بلد نیست ببین یه مثال رو باید تکرار کنه. یه مثال تکراری هست ولی خیلی رساست در رسوندن این مطلب، اینکه ایشون الان تو این عبارت داره چی میگه. ببینین قبلا این مثال رو گفتیم، الان میخوام یه ساده دیگه از جنبه‌های دیگه‌اش بکنم. شما تصور بکنین یه مجموعه از لباس‌ها رو، لباس مثل کلاه، مثل دستکش، مثل شال گردن. الان وجه مشترک کلاه و دستکش و شال گردن چیه؟ نخ. درسته؟ کلاه، دستکش، شال گردن هر ستاشون از نخ تابیده شدن، کسی این نخ رو بافته شده کلاه، دستکش، شال گردن. تفاوت این ستا با هم دیگه در چیه؟ در اون قالبشون. قالب یعنی قالب دستکش با قالب کلاه با قالب شال گردن فرق میکنه، درسته؟ حالا ما میگیم قالب، یه وقت هست که ما آب رو میریزیم توی یه لیوان، یه وقت آب رو میریزیم توی یه استکان. اینجا لیوان قالب است، اینجا استکان قالب است. اینا شکلاشون با هم دیگه فرق میکنه، اندازه‌هاشون با هم فرق میکنه. وقتی شما لیوان آب رو خالی میکنین، آب یه چیزه، لیوان یه چیز دیگه است. دو تا چیز اینجا دارید. به همین خاطر شما میرید از بازار لیوان میخرید، یعنی قالب میخرید. اما توی اون مثال اول کارخونه یا اون بافنده، اون شخصی که داره میبافه، نمیره از بازار چند تا قالب دستکش بخره، بعد نخم بخره نخا رو بریزه تو قالب. آیا در مثال دستکش و نخ قالب یه چیزیه که هست یا یه چیزیه که نیست؟ هست یا نیست؟ ما به این میگیم حد. دستکش حد نخه، یعنی این حد اسمش دستکشه، اون یکی حد اسمش چیه؟ شالگردنه. ولی خود حد هست یا نیست؟ حد جزء ذات دستکشه؟ جزء ذات نخه؟ جزء از اون حد چیه؟ حد یه هیچه، یه هیچه، ولی یه هیچیه که اینجا آثار داره. یعنی نخ اگه بریزه تو این هیچ با اون یکی هیچ، بدون نخ هر دوشون هیچن، اما با نخ این کلاه اون دستکشه. دو تا کاربرد مختلف داره. نخو اگه برداری نه از کلاه اثری میمونه نه از دستکش. نخ وقتی میریزه در این قالب میشه کلاه، میشه دستکش. نخ عالم وجود یه حقیقتیه که شما هر اسمی میخواییم روش بذاریم، بگین وجود، بگین خدا، بگین الله، بگین گاد، بگین حقیقت، بگین واقعیت، اینا دیگه تو لغت با هم فرق میکنه، در بحث ما با هم هیچ فرق نداره. یک حقیقتی در این عالم هست که این حقیقت ریخته در قالب ها، اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب ها. نیاز جمله عالم را به فیض ظلمنن بینی. الان موضوع سخن تعریف حده. شما در مثال لباس به چی نگاه میکنی؟ به حد. اصلا به نخ نگاه نمیکنی. هیچ وقت کسی که میره بازار لباس بخره نمیاد بگه، بگن خب آقا چیا دیدی؟ میگه نخ و نخ و نخ و نخ و نخ و نخ و نخ تا شب بگه نخ. اگه 100 تا لباس دیدی 100 بار بگه نخ. هیچ کس اینطوری نمیگه. اگه بگه میگن این دیوونه است. شنیدین تو خطبه متقین به متقین میگن دیوونه؟ یکی از چیزایی که به متقین میگن اینه. امیرالمومنین نقل میکنه میگه یقولون لقد خولتو، میگن اینا قاطی کردن، خولتو قاطی کردن، چون مثل مردم زندگی نمیکنن. مردمم که بنده خودم از همه بدتر در این زمینه، مردمم قانونشون اینه که الناس اعداء لما جهلوا، مردم نسبت به آنچه که بهش جاهلن دشمنن. به اینا میگن قاطی کردین، یقولون لقد خولتو. خب اگه یکی بیاد بگه من نخو 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 نخ دیدم، میگن قاطی کرده. میگه آقا چی دیدی؟ میگه که مثلا پیراهن دیدم، چادر دیدم، روسری دیدم، دستکش دیدم، کلاه دیدم. این کلماتی که این شخص داره به زبان میاره تمامش حدودن، حدودو دیده. تا کسی حدو ببینه آنچه که در درون حده نمیبینه. لذا اشکال کار کجاست؟ ظاهر چیه؟ باطن چیه؟ ظاهر حدودن. این حدود در مثال قبلی ما دستکش بود، در مثال واقعی این حدود آسمانه، زمینه، دریاست، کوهه. شما دریا رو تماشا میکنی، سر تا سر دریا موج میبینی، اما جز دریا چیزی نمیبینی، اما موج میبینی. موج چیه؟ آنچه که دریا به موج داده اگه از موج بگیره، موج هیچه. تازه قرآن این شاعر گرانقدر موج هم نمیگه. البته یه جا میگه ما همه موجیم، یکی هم میخوند ما همه موجیم. بعد هم نیست این دومیه، مثلا تو رانندگی آدم میفهمه که همه موجی هم. ما همه موجیم، ما همه هیچیم. بالاخره چی؟ میگفت که این شاعر گرانقدر موج هم نمیگه، میگه کف دریاست. کف چیه؟ کف دریا صورت‌های عالم. ز کف بگذر اگر اهل صفایی. کف دریا صورت‌های عالم. ز کف بگذر اگر اهل صفایی. اینا کف دیگه. قرآن هم تاییدش میکنه. و سیرت الجبال فکانت سرابا. میگه کوه‌ها سراب بودن، بودن کانت سرابا. هر کس بگه این کان معنی ساره داره، هر کس بگه چی؟ ما ازش خواهش می‌کنیم نگه، چون اشتباه می‌کنه. کان معنی ساره نداره. کان گاهی در معنی ساره استعمال میشه، ولی اصل اصالت با حقیقته. شما اگه بخوای یه لغت رو از معنای خودش خارج کنی باید دلیل داشته باشی. شما نتونستی آیه رو تفسیر کنی، چرا با آیه بازی میکنی؟ وسجد الملائکتو الا ابلیس ابا وستکبر و کان من الکافرین. قرآن به صراحت داره میگه ابلیس کافر بود. اینا میگن کانه اینجا معنی ساره میده، ساره من الکافرین. به چه دلیلی میگی معنی ساره میده؟ میگه چون سجده نکرد کافر شد. نه خیر، چون کافر بود سجده نکرد، نه اینکه چون سجده نکرد کافر شد. عمل از زمینه دل بلند میشه. موضوع سخن چیه؟ موضوع سخن ظاهر و باطنه. میفرماید که، چون عبارت خیلی دقیقه، میفرماید که ان الظاهر حیث، ان الظاهر حد الباطن، ظاهر حد باطنه و تعینه، تعین باطنه. اگه شما این ظاهر رو نداشته باشید تعینی در کار نیست. شما یه کارخانه نخ به من بده، به درد من نمیخوره، من چه اسمی روش بذارم، چه استفاده ای ازش بکنم؟ باید تعین پیدا کنه. نخ بریزه، علیکم السلام، در قالب دستکش تعین نخ بشه، دستکش من از دستکش استفاده کنم، و الا من از نخ که نمیتونم استفاده کنم. نخ باید بریزه تو قالب بشه پارچه، من از پارچه میتونم استفاده کنم، از نخ که من نمیتونم استفاده کنم. فلو، حالا ملاحظه بفرمایید، فلو اعرض الانسان عن الحد، اگه انسان از حد اعراض کنه، رو برگردونه، چشمش عوض بشه، دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بیخوبون، چشم عوض بشه، نگاه عوض بشه، چه جوری؟ به نسیانهی، اصلا ظاهر رو باید فراموش کنه. حالا این چجوری؟ به تأمل و المجاهده، این کار میخواد. تأمل با عین، مصدر باب تفعل، یکی از معانی باب تفعل این است که انسان به زحمت یک کاری رو به خودش بار کنه. مثل تکلف، تکلف یعنی به زور حمل کردن. تأمل یعنی عمل سخته، باید به خودش حمل کنه عملو، و مجاهده باید بکنه، چون مسئله اعراضه. اعراض مال قلبه، قلب به سادگی رو بر نمیگردونه، مجاهده میخواد، جهاد میخواد. فلا بد من مشاهدته للباطن، حتما باطن رو مشاهده میکنه. لا بد، اگر بتونه این کار بکنه، دست توفیق یارش باشه، باطن رو مشاهده میکنه. و هوال مطلوب، خب مطلب تمام شد، پس معلوم شد که باطن قابل دستیابی. حالا شرح مطلب میفرماید، توضیح مطلب، توضیح و زالک. ان تعلق النفس بالبدن و اتحادها بهی هو الذی یوجب ان تزئن النفس بانها هی للبدن. ببینید، شما اگه الان دست خودتون رو بگیرید، حتما اینو تجربه کردید، دست خودتون رو بگیرید، توی لحظات اولی که دستتون تو دست خودتونه، دستتون رو حس میکنید، اگه یه چند دقیقه بگذره دیگه حسش نمیکنید، حس از کار، بعد یه تکونی دوباره به دستتون بدید تا حس کنید. اگه هیچ حرکتی نداشته باشه دیگه شما دستتون رو حس نمی کنید. اگه دست یه نفر دیگر هم بگیرید همینطوریه، اول که میگیرین حس میکنید، یه کمی که زمان بگذارید دیگه حس نمی کنید. بعد یه موقعی که از دندونامو روکش گذاشته بودم روی دندونم، تو یه هفته احساس میکردم یه قلمبه توی دهنم، ولی آدم هیچ وقت دندونش رو حس نمیکنه که فکر کنه یه چیزی قلمبه توی دهنشه. آدم چشش رو هیچ وقت حس نمیکنه، هر وقت آدم چشش رو حس میکنه معلومه مریضه. آدم اعضای بدنش رو حس نمی‌کنه. بله، وقتی یه مثلا چشم یه درد، یه بیماری، دندون وقتی درد می‌گیره آدم حسش می‌کنه. بعد اون روکش دندونم بعد یه هفته عادی شد، دیگه حسش نمی‌کنه. انسان وقتی با یه چیزی الساق میشه به یه چیزی، آرام آرام متصل میشه به یه چیزی، آرام آرام احساس می‌کنه با اون یکی شده. الان ما فکر نمی‌کنیم که ما دو نفریم، یه بدن است که من نیستم، یه منم که من بدن نیستم. ما آنچنان با بدن در امتزاج هستیم، دائما داریم از بدن استفاده میکنیم که اصلا هیچ اذعانی در ما نیست که ما چیزی غیر از بدن هستیم. لذا میفرماید تعلق نفس، نفس غیر از بدنه. یه حقیقتی هست به نام نفس، گیر کرده تو چارچوب این بدن. شما الان دستتون چقدر بازه فعالیت داره، اما اگه یه لباس آهنی تنتون بکنید، اون آهن چارچوب فعالیت شما رو محدود میکنه. چون قبل از پوشیدن این لباس یه چارچوب فعالیتی داشتید، اینجا متوجه میشید محدود شدید. اما اگه از اولی که به دنیا اومدید یه لباس آهنی تن شما کرده باشن، شما هیچ وقت یادتون نمیاد که بدنتون قبلا یک قابلیت هایی داشته که الان نداره اون قابلیت ها رو. عادت کردیم به این محدودیت. حالا مثال های خنده دارش هم مثل ما هاست که از تهران میریم بیرون سردرد میگیریم. ما یه اردوی بچه های مدرسه رو برده بودیم چند سال پیش که از دوستانمون سردرد گرفت و گفتم برو دم این تریلی، اومده بود بار آورده، گفتم یکم اینجا نفس بکشی حالت خوب میشه، عادت نداری سر به خونت کم شده. خیلی وقتی میرن تو طبیعت اولش یه روز اول سردرد میگیرن، نمیدونم دلیل چیه، سر به خونشون کم میشه. انسان بسیاری از قابلیتاشو از دست میده. مثلا در کتاب‌های سفرنامه‌ها نوشته شده که در سفرنامه ماجلان است که یه بومیایی بودن، این بومی‌ها از روی دریا وقتی که بوم کردن می‌فهمیدن که توی این جزیره‌ای که دارن بهش نزدیک میشن آدم زندگی می‌کنه یا نه. خب این قابلیت انسانه دیگه. ما خیلیامون به خاطر شرایط آب و هوای تهران بویاییمون رو یا از دست دادیم، خیلی ضعیف شد. همین اتفاقی که در ناحیه جسم میفته که جسم قابلیت‌های خودش رو از دست میده. شما اگه ورزش نکنید بسیاری از عضلاتتون ضعیف میشه، بسیاری از قابلیت‌ها ما از دست میره. این ژیمناستایی که حرکات عجیب و غریب انجام میدن، اینا مثل ما دیگه، ما همه اون قابلیت‌ها رو داریم ولی در ما هیچ کدوم ظهور پیدا نکرده، از دست رفته. به یه سنی هم که برسید دیگه اون قابلیت به برگشت پذیر نیست، که خیلی سخت برگشت پذیر. این داستان راجب جانم هست. جان که مسافر تنه، در اثر سکونت در تن، حضور در تن، آرام آرام یادش رفته. در این لای و لجن ها و در این ویران گلخن ها، شد از یاد تو آن ریحان و روح و باغ و گلشن. و هو الذی یوجب ان تزئن النفس به انها هی البدن. لذا نفس اعلام میکنه من همین بدنم. اعلامیش هم در عملش ظاهر میشه که تمام تلاشش فقط برای بدنه. عمر گرانمایه در این صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. طیران مرغ دیدی؟ تو ز پایبند شهوت به درآی تا ببینی طیران آدمیت. لذا از آن میکنه که همین بدن بیش از این هم نیست، فقط به این بدن رسیدگی کرد، همه عمر رو باید صرف کرد. این بدن باید یه خونه خوب داشته باشه دیگه. آقا آدم نباید یه خونه خوب داشته باشه. خونه خوب هم که تعبیرش معلوم نیست که 80 متره، 180 متره، 1800 متره، چون هر کی هر کدومشو داره دنبال اون یکی هست. بالاخره این بدن باید توی ماشین خوب ساکن باشه دیگه. حالا این ماشین خوب کدومه؟ اصلا معلوم نیست کدومه، چون هر مدلی که میخری بعد یه مدت میخوای بری مدل بالاتر بخری. بقیه چیزا هم که همینه، تمام شدنی هم که نیست. پس این همون اذعان دیگه، درسته؟ درست میگه. اذعان از عمل معلوم میشه، لازم نیست اعلامیه زده باشه که. از عمل معلوم میشه که من همین بدنم دیگه، چیکار میکنی از صبح تا شب؟ بعدم بنویسه رو کاغذ ببینه چه کارهایی انجام میده. اینا کدومش مال جانه کدومش مال بدنه؟ بعد میفرماید که نتیجه این میشه که انما تشاهده من طریق الحواس منفصل الوجود عن نفسها لما ترا من انفصاله عن البدن. اینایی هم که بیرونه که به من ربطی نداره که من مشاهده میکنم، میشنوم، حس میکنم، اینم که عالم بیرونه، اینم اعلامیه بعدیش. والوقوف على هذا الحد، کسی که به این مقدار توقف میکنه، یوجب النسیانه لمرتبت حل اولیا، یادش میره مرتبه قبلیشو، یادش میره توانایی های نفسو، عالم مثالو فراموش میکنه، عالم عقلو فراموش میکنه، عالم اسمامو فراموش میکنه، اسم اعظمو فراموش میکنه، عالم تحیر بعد از اسم اعظمو فراموش میکنه، چون اینا هم مقامات انسانه. و به نسیان کل مرتبه، هر مرتبه از اینا که نام بردیم و وقتی فراموش کرد، ینسا خصوصیاتها، خصوصیات اون مرتبه رو هم فراموش میکنه، و موجودات عالمها، موجودات عالمش هم فراموش میکنه. الله و هیه مع ذلک تشاهد و انیت ها. البته انسان یک چیزی رو مطلقا نمیتونه فراموش کنه، اصلا نمیتونه اینجا فراموش کنه، اون خودشه. انیت یعنی انسان هیچگاه خودشو فراموش نمیکنه، عوارض خودشو فراموش میکنه و اون خودشو فراموش نمیکنه. تو مثال قبلی که عرض کردم که طرف میگه یادم رفته بود که اصلا گرسنه، آدم گرسنگیشو ممکنه فراموش کنه ولی خودشو فراموش نمیکنه. آدم وقتی میخوابه همه اجزای بدنشو فراموش میکنه دیگه، ولی باز خودش در خواب هست، خودشه در خواب، خودشو فراموش نمیکنه. و هی التی تعبر عنها به انا، خودشونی که بگه من، اون که ازش به من تعبیر میکنه، چون مشاهده ضروری از خودش منفک نیست. انسان نسبت به یک موضوع که اینجا انشالله در آینده یه نقطه پرواز این رساله است، یه موضوعی هست که انسان نسبت بهش دائم الذکر اون خودشه، هیچگاه خودش از یاد خودش غافل نیست. ثم حالا پس گرفتاریش چی شد؟ گرفتاریش این شد که گفت من همین بدنم، حالا چجوری از این گرفتاری نجات پیدا بکنه؟ خب همون که درد بود، همون رفع، اون میشه دوا دیگه، رفع عامل درد میشه دوا، بدن درد بود، چون این گفت من همین بدنم، همینه که هست، یه چیزی بیشتر از این نیست. قالو ان هی الا حیاتون الدنیا، همین زندگی دنیاست، گفتن همین دنیاست دیگه، چیزی بیشتر از این نیست. و ما نحنو به مبعوثیم، بعثتی اصلا در کار نیست، قیامتی در کار نیست. استخون مرده رو می آورد جلوی پیغمبر، فشار میداد میشد خاکستر، گفت من یحیی العظام و هی رمیم، کی این خاکستر رو زنده میکنه؟ قل یحیی الذی انشأها اول مره، کی درستش کرده؟ همونم دوره احیاش میکنه. اینم جوابش. حالا راه چیه؟ درد معلوم شد، دوا هم معلوم میشه، درد معلوم شد، دوا اینه، بل انقطاع عن البدن، داروی این درد انقطاع از این بدنه، چون این التزام به این بدن پیدا کرد، اتحاد، قائل به اتحاد شد که من همین بدن امراش انقطاعه. که لا تبقا حاجبون انها ولا مانه، اگه از این بدن منقطع بشه، انقطاعی که حاجبی نداشته باشه، مانعی نداشته باشه، اینجا علاهازا، اینجا انسان رجوع میکنه به حالات قبلیش. خب چگونه از بدن منقطع بشه؟ فلو رجع الانسان بالعلم نافع والعمل صالح الى نفسه، دو تا چیز میخواد، علم نافع، عمل صالح. علم نافع یعنی داروی درست، عمل صالح یعنی درست مصرف کردن اون دارو، باید علم نافع باشه. اگه دارو رو اشتباه تجویز بکنه، همون دارو خودش کشنده است، چه بسا دارو خورده بدتر از دارو نخورده باشه، چه بسا استاد دیده بدتر از استاد ندیده باشه، اگه استاد پزشک نباشه، اگه دارویی که داده داروی بیماری من نباشه. دو تا چیز میخواد، علم نافع، عمل صالح. علم نافع یعنی داروی درست، عمل صالح یعنی درست عمل کردن به اون نسخه. الا نفسه و انیته، بر میگرده خودشو میشناسه. فلابد دم مشاهدت ها، خودش رو مشاهده میکنه که فراموش کرده بود. مگه آدم میشه خودش فراموش کنه؟ بله. مگه همین الان نگفتی انسان از یاد خودش هیچ وقت غافل نیست؟ بله، هر دوش درست. قرآن کریم میگه نسوا الله فانساهم انفسهم. انسا یعنی از یاد بردن. من یه کاری میکنم یه چیزی از یاد شما بره، میشه انسا. خداوند فرموده که نسوا الله، اینایی که خدا رو فراموش کردن، انساهم انفسهم، خدا خودشون از یاد خودشون برد. بالاخره آدم خودشو فراموش میکنه یا فراموش نمیکنه؟ بله، انسان هیچگاه از یاد خودش غافل نیست، ولی از حقیقت وجود خودش غافل میشه. مسئله این است که از خودش غافل نیست، اما فکر میکنه خودش این بدنه، اینجا از این غافل میشه. خودش این بدن نیست. اون وقت اگه خودشو مشاهده کرد و مشاهدت مراتب ها و موجودات عالم ها، مراتب نفس خودشو و موجودات عالم خودشو و من اسرار الباطن و اسرار باطنی رو مشاهده میکنه. پس قد بان روشن شد که ان من الممکن ان یقف الانسان و هو فی هذه النشأه، میشود انسان در همین دنیا علل حقایق المستورت الخفیت التي تستقبله فی ما بعد الموت طبیعی فی الجمله. انسان میتونه فی الجمله به آنچه که بعد از مرگ طبیعی قرار است دست پیدا کنه، در همین نشأه دست پیدا بکنه. صریح عبارت بود دیگه. اینجا یه مبحثی مطرح میشه در قسمت بعدی، باید یه مقدمه کوتاهی برای این روشن شدن اینکه این چه ربطی به بحث قبلی داره ما بگیم. ببینید الان تا اینجا روشن شد که انسان خودش رو فراموش کرده، خود واقعیشو، و می شود که خود واقعیش رو مشاهده کنه. این تا اینجا. حالا سوال اینجاست که اگه خود واقعیش رو مشاهده کرد، تازه رسیدیم به عنوان بحث جلسه. ما موضوع بحث جلسه همون معرفت نفسه، ولی از جلسه اول گفتیم که معرفت نفس خودش در درون بحث رساله ولایی است، یعنی مقدمات دیگه ای داره قبل از این که باید اونا روشن بشه. الان معرفت نفس رو ما تعریف کردیم. معرفت نفس یعنی همین بحثی که گفته شد. قرار است در پس معرفت نفس چه معرفتی بیاد؟ من عرف نفسه فقط عرف ربه، دیگه درسته؟ کلمه معرفت رو اینجا عوض کنیم. ما به جای معرفت الان تو این فرازهای قبلی چی گفتیم؟ گفتیم مشاهده. قرار است انسان چی رو مشاهده کنه؟ خودش رو مشاهده کنه. پس از مشاهده خودش قراره کی رو مشاهده کنه؟ حق تعالی رو مشاهده کنه. لذا علامه بدون اینکه این مقدماتی که ما بگیم و مطرح کرده باشه، یک بار فرمود که بحث رؤیت، این جایگاه این بحثی که چرا ایشون این بحث رو مطرح کرده، جایگاهش این بود که عرض کردم. حالا سوال اینجاست که مگر رؤیت حق تعالی ممکنه؟ پس الان این اشکال برطرف شد که این چه ربطی به بحث قبلی داشت؟ ربطش رو عرض کردیم. بحث ما این است که آیا می شود باطن رو مشاهده کرد؟ بله. این باطن کیه؟ خود انسانه. انسانی که ادعا میکنه که من همین بدنم، اگر متوجه بشه که این بدن نیست و به عالم باطن خودش راه پیدا بکنه، از باطن خودش همه عالم مشاهده میکنه. همه عالم در درون انسانه، همه چیز اینجاست. اتزعم انک جرم صغیر، فکر کردی که تو همین بدن کوچیک چند کیلویی، 70 کیلویی هستی؟ و فی کن تول عالم الاکبر، همه عالم در تو پیچیده شده است. انسان عالم کبیره یا عالم صغیره؟ انسان خلاصه این کل این عالمه. امیرالمومنین میگه و فی کن تول عالم الاکبر، همه عالم در تو منتویه، مثل توماری که بله یه موقع یه تومار 100 متری و میپیچین 100 متر طول و ارتفاعشه، اما وقتی اینو جمع میکنی که دیگه 100 متر نیست، میشه یه جرم کوچیک. اینو میگن انتوا. بله عالم عالم انسان، انسان یه جرم 70 کیلویی چطور میشه عالم؟ بله این وقتی منتوی شد میشه دیگه. همه کتابخانه‌های عالم شما میتونی در یه سر سوزن جمع. حالا موضوع سخن اینجاست که آیا در پس این رؤیت که قرار است حق تعالی مشاهده بشه که حقیقت این عالم هستیه، چون ما میخوایم اصلا آخرش برسیم به اینجا که حقیقت رو میشه مشاهده کرد، آیا حق تعالی رو میشه مشاهده کرد؟ میفرماید و یشهد و علی ذلک عمدت الآیات و الاخبار التي سننقلها، در عبارتهای بعدی به زودی آیات و روایات فراوانی رو برای تایید این مطالبی که گفته شد بیان میکنیم. ولی فقط یه نکته باید روشن بشه که عمدت انکار عامت المنکرین لحاظ سعاده، وقتی از این سعادتی که گفتیم سخن به میان میاد، اونایی که منکر این سعادتن منکر رؤیتن، عمده انکارشون به مسئله شهود حق برمیگرده. آیا میشود حق تعالی رو مشاهده کرد؟ فقط زعمو استحالته، فکر کردن این امر محاله. و استدلوا علی ذلک، دلیلش هم گفتن که حق تعالی از اعراض و جهات و مکان و زمان و اینا خالیست. فیمتنع علیه تعلق رؤیت البصریه، پس نمیشه خدا رو با چشم مشاهده کرد، چون اگه بشود چیزی رو با چشم مشاهده کرد لزوماً اون جسم صاحب کیفیت یا جهت یا وضع خاصه، باید حتما در یکی از مقولات جا بگیره، یا اعراض یا جواهر. و محدثین این فرقه هم تمسک کردن به روایات که نافی رؤیته، ما روایاتی داریم که رؤیت رو نفی میکنن. و اولو و تمام آیات و روایات که رؤیت رو اثبات میکنن هم تعویل کردن، گفتن یا مجاز یا به یه ترتیبی خلاصه. و انت خبیرون، اما شما آگاهین به این که ان دلیلهم مخصوص به نفی رؤیت البصریه، بله فقط مربوط به رؤیت بصری، یعنی با این چشم. لا یدعی ها اعدون، که هیچ کس از اون کسایی که قائل به رؤیتن اینو ادعا نکردن، به جزئیات شرزمتون من متکلمی العامه، یه گروه اندکی از متکلمینه، اونم عامه نه خاص، اهل برادران عامه. و ظاهرهم علی ما ینسب الیهم و الاخبار النافیه فی مقام الرد کما هو ظاهر لمن راجع مناظراتهم و احتجاجاتهم، روایاتی هم که منکر رؤیتن به این مقام اشاره میکنه. خب حالا سوال اینجاست که پس شما به چی میگین رؤیت؟ شما پس به این که نمیگین که با این چشم نمیگین، به چی میگین رؤیت؟ خیلی اینجا عبارت دقیقه، خیلی زیباست. میفرماید که بل المثبتون للرؤیت، اینجا معنای رؤیت رو میخوایم بگیم، ما به چی میگیم رؤیت؟ المثبتون للرؤیت و شهود ان نما یثبتون شیئا آخر، اینایی که قائل به رؤیتن چیز دیگه ای اصلا میگن. چی میگن؟ هو شهود الموجود الامکانی علی فقرهی و عدم استقلال ذاته المحض به تمام وجوده الامکانی لا بالبصر الحسی او الذهن الفکری وجود مبدع حلقنی المحض. در واقع یه عبارت یه خطی بود، ولی کل رساله ولایه مقدمه و مؤخره و ذل مقدمه نتیجه همه اینجاست. حالا برای اینکه عبارت روشن بشه توجه بفرمایید، به اصطلاحاتش رو عرض کنم بعد ببینیم چه فرمودیشون. اینجا موجود امکانی یعنی موجودی که نسبتش به وجود و عدم مساویه. اگر موجودی اصلا وجود نداشته باشه، این تعبیر البته غلط بود، اگه حالا چیزی هم باز بگیم غلطه، هرچی بگیم غلطه دیگه، تعبیر نارساست، میشه عدم محض. عدم یعنی آنچه که نیست، پس اون که هیچ، اون عدم است. عدم که نیست، ما به غیر از عدم و وجود که یه چیز سومی که نداریم، داریم یا عدم یا وجود دیگه. اگه کسی بگه داریم، جوابش این میشه که اون شیء سوم که نه عدم نه وجود از یه شیء ارتفاع نقیزین شده، اجتماع نقیزین، و ارتفاع نقیزین محال عقلیه. حالا این تحقیقش با شما دیگه، من شرح نمیدم. ارتفاع یعنی برداشتن، یکی میگه آقا این ارتفاع رو دیگه توضیح بده، چون من ارتفاع این ارتفاع مثلث، دو تا نقیز با هم یه جا جمع نمیشن، نمیشود که من اینجا هم باشم هم نباشم، با هم هم رفع نمیشن. وجود و عدم با هم از چیزی برداشته نمیشن، با هم هم در چیزی اجتماع نمیکنن، این محاله. پس ما یا موجود داریم یا معدوم. معدوم که معدومه، پس معدوم که هیچ، اصلا نیست، میشود موجود. موجودات بر دو دستن، واجب الوجود، ممکن الوجود. واجب الوجود اونی که وجود از ذاتش میجوشه، لازم نداره از یک کس دیگه ای وجودو بگیره، از ذات خودش میجوشه. تا بوده بوده و تا هست هست، تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. این کفر نباشد سخن کفر، نه این است، تا هست علی باشد و تا بود علی بود. میمونه ممکن الوجود، اونی که نسبتش به وجود و عدم مساویه، ولی در اثر حضور و ظهور یک علت از کتم عدم به میدان وجود آمده، مثل بنده و شما و تمام موجودات این عالم امکان. لذا به عالم ها میگن عالم امکان. خورشید یه وقتی نبوده حالا هست، یه وقتی هم نخواهد بود، و بقیه موجودات. البته آنچه که موجود شد دیگه معدوم نمیشه، اینم هست، شکلش تغییر میکنه. لذا ما هم الان به یه معنای دیگه در یه تقسیم بندی دیگه واجب الوجودیم، ولی واجب الوجود بالغیریم، یعنی داریم از کس دیگه وجود میگیریم. این میشه موجود امکانی. حالا موجود امکانی چیو داره از یکی دیگه میگیره؟ چیو؟ وجودو. من اگر من که میگم من کیه؟ همه حقیقت من میشه من دیگه. یه وقت میگم خانه من، اون من نیست، برادر من، همسر من، فرزند من، کتاب من. اما یه موقع هست که میگم من، اینجا دیگه هیچ ماشیه نداره، خودم، هر چی که هست. این من مال کیه؟ این من موجوده یا معدومه؟ موجوده دیگه. پس اصل من من از کجاست؟ از اونی که به من وجود داده. دیگه من چیا دارم؟ یه سلسله صفات دارم. اون مال کیه؟ مال منه. من مال کی بود؟ مال او بود. یه سلسله هم افعال دارم، حرف میزنم، راه میرم، میشینم، میستم، اثر میگذارم، اثر میپذیرم. این افعالم از کجا ناشی میشه؟ از صفاتم. افعالم و صفاتم همه از من است، من از اوست، پس همه از اوست. انا لله و انا الیه راجعون. پس من را تعریف کنید. من کیه؟ اون کلاه هست. اون کلاهیه که همه اصلیش از کی گرفته؟ از نخ گرفته. اگه بخواین یه اسم براش بزنی، اسمشو میذارین چی؟ از هیچ. هیچ خیلی خوب بود، احسن. هیچ. یه لغت مترادف هیچ؟ فقر. اسمش میشه فقر. ببخشید من تکرار مکررات میکنم. آب وقتی از تو لیوان میریزی، لیوان به آب فقیر میشه. اما لیوان خودش چیه؟ لیوانه. لیوان بودن لیوان به آب نیست، اما کلاه بودن کلاه به چیه؟ به نخ. پس اگه نخو از کلاه بگیریم، کلاه میمونه چی؟ میمونه هیچ. کلاه مساویست با فقر. پس اگه ما تو ادبیات به یکی گفتیم فقیر، تو ادبیات، تو عرف، فقیر یعنی یه کسی هست که یه صفتی داره به نام فقر. اما توی عرفان وقتی میگن فقیر، فقیر مساویست با فقر. سندش همین جمله علمیه، در مشتق ذات شرط نیست. فقیر وقتی میگه یعنی کلاه. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. خب کی کلاه نخو مشاهده میکنه؟ وقتی نخو مشاهده میکنه که خود واقعیشو مشاهده کنه. تا وقتی میگه من کلاهم، گرم میکنم، سرو میپوشونم، از گرما، از سرما، از نور خورشید، تا وقتی که اینا رو میگه کلاه نخو مشاهده نمیکنه. اما اگه واقعیت خودشو مشاهده کنه، میبینه اه، اونی که گرم میکرد و حفظ میکرد نخ بود، نه من. پس کی نخو مشاهده میکنه؟ وقتی خودشو مشاهده کرد. خودشو به چه صفتی مشاهده کرد؟ به صفت فقر. اگر خودشو به صفت فقر مشاهده کرد، نخ رو مشاهده میکنه. اگر انسان خودشو به صفت فقر مشاهده کرد، رافع فقر رو مشاهده میکنه. سندش بچه های نوزادن. بچه نوزاد کی گریه میکنه؟ وقتی فقر رو مشاهده میکنه. برای چی گریه میکنه؟ رافع فقر رو صدا میزنه. به همین خاطر اگر که گرسنش باشه وقتی داره گریه میکنه شما بغلش کنید، گریهش قطع نمیشه. اگه احتیاج به محبت داشته باشه بهش آب بدین بخوره، گریهش قطع نمیشه. گریهش یه جهتی داره. فقط گریه وقتی قطع میشه که اون جهت رو برطرف کنید. اگه برای دل درد داره گریه میکنه، باید دل دردش رو برطرف کنید تا گریه نکنه. پس یه فقری داره، فقر رو حس میکنه. به محض اینکه فقر رو حس میکنه، رافع فقر رو صدا میزنه، چون میفهمه یه رافع فقری هست. این دوتا رو اگه نفهمه اصلا صدا نمیکنه. هیچ وقت بی جهت گریه نمیکنه، همیشه گریهش یه جهتی داره. پس هر زمانی که گریه میکنه، فقر رو حس میکنه. کیو صدا میزنه؟ رافع فقر. حالا کی مستقله؟ دشمن مستقله. که اعدا عدو بکن نفس کلتی بین جنبک. بزرگترین دشمن انسان خودشه. به غیر از خیشتن رهزن نداری، به غیر از خیشتن رهبر نداری. پس همه غیر مستقلن، همه هیچن. دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ. ای هیچ، برای هیچ، به هر هیچ مپیچ. جهان و جمله جهان، جهان و کار جهان، جمله هیچ بر هیچ است. هزار بار من این نکته کردم تحقیق. من نکردم، حافظ میگه. من از خدا میخوام که بفهمم تحقیقش. اگه شما بر من دعا نکنید، من حلالتون نمی کنم. ما به گردن هم دیگه حق داریم. دعا کنید. من اینو گفتم برای قیامت، چون برای قیامت اگه من دیدین نگه این چرا اینجوریه، خودم گفتم. من اینا رو هیچ کدوم مشاهده نکردم. حالا وقتی که کلاه نخو حس میکنه، با چی حس میکنه؟ با چشمش، با تمام وجودش. اینگونه خدا رو میشود مشاهده کرد. یه بار دیگه عبارت رو میخونم. اونایی که قائل به رؤیتن، انما یثبتون شیئا آخر. یه چیز دیگه اصلا میگن. منظورشون دیدن با چشم نیست که یه نور بخوره به یه سطحی منعکس بشه به چشم، بعد مغز پردازش کنه، بعد من ببینم. اینو اصلا نمیگن. چی میگن؟ هو شهود الموجود الامکانی. موجود امکانی، من، شما، آسمان، زمین، کل عالم. علا فقرهی، با وجود فقرش و عدم استقلال ذاته المحض و عدم استقلال محض ذات، ذاتش که مطلقا مستقل نیست، این موجود امکانی فقیر غیر مستقل مطلقا، یعنی نه در افعال مستقله، نه در صفات مستقله، نه در ذات مستقله، در هیچ چنی از شؤون مستقل نیست، این موجود به تمام وجوده، با تمام وجودش، نه با چشمش، با تمام وجودش، لا بالبصر الحسی، نه با این چشم حسی یا ذهن فکری که داره مسئله ریاضی حل میکنه، وجود مبدعها، وجود مبدعش، اون که ابداعش کرده، یعنی اون نخ عالم هستی رو، الغنی المحض، اون که غنی مطلقه. این وقتی اونو با همه وجود حس کرد، اینو میگن شهود. این علم حضوریه نه علم اصولی، اصلا از سنخ فکر نیست که بشنه تو اتاقش فکر کنه، یا با این چشم ببینه یا با این گوش بشنوه. موسی مگه با این گوش صدای خدا رو در طور شنید؟ مگه اگه یکی دیگه بود میشنید؟ مگه وقتی جبرئیل پیغمبر نازل میشد همگان میشنیدن، امیرالمومنین فقط میشنید؟ موسی نیست که آوای اناالحق شنوه، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست، همه عالم داره میگه اناالحق. منتها خب یکی گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد، اون گفت اناالحق که اعدامش کرد. همیشه در تاریخ اینطوری بوده، اگه کسی یکمی زودتر میفهمیده اعدام میشد، یا اعدام جسمشو اعدام میکردن یا جانشو شخصیتشو، بالاخره همیشه یه جور قتلی بوده و هست و خواهد، چنین بوده و چنین نیز خواهد. و هازا معنن یثبت البراهین القاطعه، برای اثبات این معنا برهان قاطع داریم. و یشهد علیه ظواهر الکتاب و سنت، قرآن و سنت شهادت میدن. بل مختزل براهین، حالا خیلی حرف عجیبیشون میزنه، یه نه تنها برهان داریم و کتاب و سنت شهادت میده، بالاتر، بل مختزل براهین، بلکه تازه برهان برای یه چیز دیگه داریم از این عجیبتر. استحالت و انفکاک ممکنن هازه شهود، اصلا محال شما شهود نکنید، محال است که ممکن شهود نکنند، شهود نکردن محال است. شما میگید چطور؟ ما هیچ کدوم شهود نمی کنیم که، کدوم محاله؟ میگیم محال چیه؟ انما المطلوب، همه ما شهود میکنیم، حالا میگیم جلوتر وقتمون تموم شده، خلاصش این که انما المطلوب، اونی که مشکل ماست، العلم به شهود، علم به شهود است. شما الان نمیتونیم بفهمین دیوارای اینجا چه رنگیه؟ من نمیتونم بفهمم پرده پشت سرم اصلا پرده هست یا نه، این صفحه خودم هم. من باور کنید نمیدونستم که تصویرم الان اینجاست، الان فهمیدم دیگه. مانعی برای علم داشتم؟ علم به علم نداشتم. یه لحظه سرمو برگردوندم مشاهده کردم، پس من علم داشتم، علم به علم نداشتم. شما به من تذکر میدین چی پشت سرته؟ میگین که چی پشت سرته؟ من میتونم ببینم، سرمو برمیگردوندم خودمو میبینم. سرتو برگردون، خودتو در تصویر پشت سرت ببین. اینجا من راه علم برام بسته نیست، توجه به علم ندارم. انبیا تمامشون کارشون تذکره. تذکر یعنی چی؟ یعنی یه چیزی شما خودتون میدونید به شما میگن. عرضم به پایان برسونم، میفرماید که لا اصل و شهود، اصل شهود لازم نیست، همه شهود دارن، شهود به شهود میخوان به ما بدن، و این علم حضوریه. چند تا آیه تبرکن میخونم، انشاءالله ادامه بحث میذارم برای جلسه آینده. شما انصاف بدین که آیا این آیات چیزی غیر از اینا رو میگه. وجوه یومئذ ناظره، بعضی از چهره ها در قیامت شادمانند، الی ربها ناظره، و به پروردگارشون نگاه میکنن. ان الی ربک المنتها، المنتها یعنی چی؟ یعنی غایت، غایت خداست. شما اگه غایت سیرتون میدان انقلاب باشه، باید در غایت سیر کیو مشاهده کنی؟ میدان انقلاب دیگه، درسته؟ حالا یه جور دیگه بگم، پزشک به شما یه نسخه میده، میگه پایان این نسخه سلامتیه. این مثال از اون قبلی دقیق داره، یعنی شما قدم به قدم که داری به این نسخه عمل میکنی، چه اتفاقی برای شما میفته؟ با سلامتی متحد میشی، سلامتی جزء جان شما میشه، در پایان عمل به نسخه شما میشی سلامتی، سلامتی رو با همه وجودت شهود میکنه. از این دقیق تر، الیه تقلبون، انا الی ربنا لمنقلبون، الیه المسیر. اگر نبود همین الیه المسیر برای اثبات این مطالب کافی بود. مسیر با صاد یعنی چی؟ مسیر به معنی بازگشت نیست، اون با سینه. مسیر با صاد. توی قرآن الیه المسیر با صاده، مسیر به قول تجویدی ها. مسیر بر وزن مفعل مصدر میمی یا اسم زمان یا اسم مکان از فعل سار است. ساره یعنی گردید. میگید سار الخشب و رمادن، چوب خاکستر شد. اینو میگن سیرورت. سیرورت یعنی دگرگونی. مسیر یعنی دگرگون شدن، زمان دگرگونی، مکان دگرگونی. زمان و مکان به ترجمه آیه نمیخوره، مصدر میخوره. یعنی المسیر الیه، یعنی غایت دگرگونی ها خداست. کدوم دگرگونی ها؟ دوروبرتون رو نگاه کنید، دائما در عالم همه موجودات لحظه به لحظه دارن دگرگون میشن، همه در حال سیرورتن. دائما خاک داره میشه گیاه، گیاه میشه گوشت، میشه شیر، گوشت و شیر میشن یا حیوان یا انسان. دائما در کارخانه عالم اشیا دارن به همدیگه تبدیل میشن. این سیرورته، این در ظاهر عالم. در باطن عالم شما که یه راست میگین، من که یه دروغ میگم معاذ الله، اون راست شما و دروغ من با جانمون ممزوج میشه. من شما من لحظه قبل نیستیم. ما الان 2 ساعت که اینجا بشینیم، اون 2 ساعت آدم قبلی نیستیم، عوض میشیم در اثر آنچه که میشنویم، آنچه که به قلب ما خطور میکنه، نیتهایی که کردیم، قدمهایی که برداشتیم، اینا همه با جان ما ممزوج شده. ما در حال دگرگونی هستیم. ما هر لحظه داریم با لحظه قبل تفاوت پیدا میکنیم. به میگن دگرگونی. منتها مثل چهره خودمون و بچه‌مون که چون همش مقابل چشم هم دیگه هستیم نمیفهمیم. بعد مثلا میریم خونه یکی از بستگانمون که 2 سال ما رو ندیده، به ما میگه چقدر مثلا پیر شدی، یا چقدر مثلا شکسته شدی، چقدر چاق شدی. حالا خودمون نفهمیدیم، چون خودمون دائما خودمون رو در آینه تماشا میکنیم، تغییرات یک روزه رو نمیفهمیم. لذا روز به روز ما امروز خودمون رو با دیروز مقایسه میکنیم، نه با پارسال. اما اگه یه دفعه یه عکس 10 سال پیش خودمون رو ببینیم، ببینیم چقدر عوض شدیم. اون فامیل ما که ما رو چند سال ندیده میگه چقدر عوض شدی. ما توجه به سیرورت خودمون نداریم. ما دائما در حال دگرگونی هستیم. غایت این دگرگونی خداست. انقلاب هم همینه. دقت هم بفرمایید که فرمود الیه تغلبون. تغلبون فعل مضارعه، یعنی انسان دائما در حال انقلابه. الا الالله تسیر الامور. این آیه توش حصره. سیرورت امور غایتش فقط به سوی خداست، یعنی همه به سوی خدا باز خواهند گشت. چرا؟ چون قالب ها فرو خواهد ریخت، اصل وجود نمایان خواهد شد. لقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریت من لقائه. لقا یعنی چی؟ یعنی دیدار. من کان یرجو لقاء الله، کسی که امید به لقاء خدا داره، فان اجل الله لآت. میفهمد این دوتا لفظ لقاء و رجوع در کتاب و سنت فراوانه. حالا ایشون اینجا به یه آیه کلیدی و خیلی مهم میرسه که من نمیرسم دیگه مطالبشو عرض کنم، فقط آیه رو میخونم که خیلی این آیه مهمیه. شاید مهمترین آیه در بحث معرفت نفس این آیه است که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکف به ربک انه علی کل شیء شهید الا انه فی مریت من لقاء ربهم الا انه به کل شیء محیط. یه تعدادی از آیات بحث عالم زر که اونم به عنوان شاهد رویتشون مطرح کرده و روایات دیگه که در زمینه رویت وجود داره رو مطرح میکنه. در پایان هم جمع‌بندی میکنه به این معنا که اول بحث گفتیم که مشاهده این باطن که یواش یواش داره چهره از پرده این باطن هم برداشته میشه که مقصود از این باطن کیست و چیز، برای همگان قابل دستیابیه. فقط تنها راهش اعراض و پشت کردن به ظاهره با علم نافع و عمل صالح. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. بنده برای سوالات آمادم. یک تذکر خیلی به جایی دادن که سوالی که میپرسن و اول سوالو بخونید. چشم، چون سوالی که میپرسن من فقط میشنوم. سوالا رو من هر کسی بزرگواری کرد به شرط که سوالش یه ساعت طول نکشه. یه کسی از من سوال میکرد همینطوری داشت مطلب میگفت، بعد 10 دقیقه گفتم ببخش شما میخوای سوال کنی میخوای مطلب بگی. سوال اگه کوتاه باشه من میگم، ولی اگه طولانی نگفتم سوال طولانی نپرسین، یعنی اگه طولانی بود دیگه. بله بفرمایید. عرض کردم فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه. وصال یعنی به هم رسیدن، هیچ وصالی بالاتر از این معنایی که گفتیم نیست. که عاشقی با همه وجود به معشوق برسه، وصال اون چیزی که عاشق به عنوان وصال به دنبال اونه و طالبشه، برداشته شدن حجاب هاست. به چی میگن وصال؟ شما تحلیلش کنید. اگه یه عاشقی در یه مکانی دور از معشوق باشه، طی کردن این مکان، این مکانی که الان بین اون و محبوبشه، این مکان خودش یه حجابه. اگر این مکان رو پشت سر گذاشت، وارد شهر محبوب شد، یه حس خوش آشنایی بهش دست میده، اما هنوز در حال سوختنه. میخواد خیابون‌های شهرم خیابون به خیابون، کوچه به کوچه طی کنه تا به شهر، به محله محبوبش برسه. هر لحظه که جلوتر میره، این داره آتش شوقش تیزتر میشه، اما هیچگاه این آتش خاموش نمیشه. حالا در عشقهای انسانی همین که دو نفر مقابل هم دیگه قرار میگیرن به این میگن وصال، اما در این معنای از عشق وصال بالاتر از اینه. در این مقام خودش عاشق خودش یه حجابه، چون شما تا وقتی به خودت توجه داری از اون غافلی، غفلت خودش حجابه دیگه. بعضی وقتا عشق حجابه، بعضی با معشوق اصلا کاری ندارم، به عشقش خوشم، اینا همه شرکه. توحید در اونجاست که عشق و عاشق و معشوق همه یکی میشه، به این معنی که علامه شرده، یعنی که این کنار میکشه اون به جاش میشینه. این همه وصل همینه، وصل یعنی با همه وجود امکانی خودش معشوقو در جان خودش مشاهده میکنه، این میشه وصل دیگه. این شهوده، شهود مقام شهود باطنیه، علم حضوریه نه علم حصولی. در مقام رؤیت چشمی هم هنوز علم حضوری اتفاق نیفتاده، من دارم یه شخصی رو مشاهده میکنم، تصویرش پیش منه، بازم یه علم حصولیه. علم حضوری نیست که میگه معشوقی در خارجه، یه عاشقی هم اینجا نشسته، عاشق معشوق رو مشاهده میکنه، این علم حضوری نیست. علم حضوری همین که ایشون شرح داد، یعنی اصلا عاشقی در کار نیست، عاشق و معشوق خداست، ذاکر و مذکور خداست. دیدین در دعای روشن کبیر، یا ذاکر و یا مذکور، ذاکر و مذکور خداست، خودش خودش یاد میکنه. نه سوال میکنن رابطه معرفت نفس با ذکر چیه؟ تمام توضیحات که امروز دادیم پاسخ این سوال بود. مسئله در اینجاست که اون چیزی که باعث غفلت از این معرفت شده خود غفلت، ذکر داروی غفلت. حالا سوال دومشون راجب اذکاریه که به عنوان الفاظ ما بهشون میگیم ذکر. دقت بفرمایید، اوج این بحث ما در کدوم نقطه بود؟ که ما چی رو فراموش کردیم؟ خودمونو. خودمونو به چه صفتی فراموش کردیم؟ کدوم صفت خودمونو فراموش کردیم؟ فقر خودمون. ذکر کارش چیه؟ که ما رو به این فقر متوجه کنه. کار ذکر اینه. لذا شما وقتی میگه الله اکبر، الله اکبر یعنی چی؟ یعنی خدا بزرگه دیگه، بزرگی در کار نیست، پس هیچ چیز در چشم من بزرگ نیست، پس من نه به خودم نه به اسباب دل نمیبندم، چون چه کسی بزرگی وجود نداره، یه بزرگ از اون خداست. برای همین نگفت الله اکبر و من سلسله جبال هیمالیا، الله اکبر و من خورشید، الله اکبر من منظومه شمسی، چون در مقابل این اکبر اصلا چیزی وجود نداره که مقایسه بکنه. اون وقت تمام اذکار کارشون توجه دادن انسان به این معناست. یه تذکر خیلی مهم اینجا عرض کنم، بنده یه جای حرفی زدم، یه دوستانی بودن که خیلی مذهبی های متدین بودن و خیلی ناراحت شدن از این، و توضیح دادم و قبول کردن، با انصاف بودن. گفتم که من خودش من بنده قبل از اذان دوست دارم شبکه اچ دی رو نگاه کنم تو تلویزیون، چون یه دو دقیقه قبل از اذان دریا رو نشون میده بعضی وقتا با صدای دریا. خواهش میکنم به عرض من دقت کنید که اشتباه نشه مطلب. گفتم من ترجیح میدم که این صدای دریا و تصویر دریا رو نگاه کنم قبل نماز، اینو ترجیح میدم به قرآنی که شبکه قرآن میخونه. اینا یه دفعه ناراحت شدن که آقا شما مثلا قرآن رو ترجیح میدید. بعد گفتم که ببین شما وقتی که میگی الله اکبر رو کاغذ می‌نویسید، این الله اکبری که روی کاغذ نوشتی چیه؟ مرکب و کاغذه، درسته؟ این یه مرتبه ای از الله اکبر واقعیه، درسته؟ به همین خاطر اگه این آیه قرآن باشه شما بدون وضوح حق ندارید بهش دست بزنید. اما وقتی شما اینو از مقام صوت از دهانه قاری میشنوید زیباتر نیست که صدای خوشی بگه الله اکبر؟ حالا شما وقتی سلسله جبال هیمالیا رو تماشا میکنی، عظمت این سلسله جبال تمام ذرات وجودتون رو متحرک میکنه، همه وجودتون میگه الله اکبر. پس این که شما دریا رو نگاه میکنی، از مشاهده دریا تا از مشاهده دریا چی به ذهن شما بیاد؟ مثلا دریا رو نگاه میکنی میگید امسال نشد ما بریم شما، حالا الله اکبر بسم الله، اینو که ما نمیگیم که. من احساسم به این میگه که این تصویر یه الله اکبری داره میگه برای من که همه وجودم داره باش میگه الله اکبر، ولی اون صوت نمیگه. نگفتم اون صوت بده که، اون صوت سر جای خودش محترمه، اما این الله اکبرش درجهش غلظتش زیادتره. ببخشید عرضم به پایان برسه. مسئله اینجاست که از کار مراتب داره، تا شما کدوم مرتبه از ذکر رو بگی، منتها بین این مرتبه لفظی با اون مرتبه باطنی ارتباط هست. هیچ وقت منده نگفتم نباید قرآن گوش دادا. حالا ببینی شما صبح از خواب بیدار میشی میگید الله اکبر، نماز صبح میخونی، آیا تا ظهرم میگین الله اکبر یا نمیگین؟ من میگم یا نمیگم؟ آیا من صبح میگم الله اکبر از در خونه که میام بیرون، قبل از اینکه اصلا بیام بیرون تمام تو ذهنم داره میگذاره که الپولو اکبر، المدرکو اکبر، المقامو اکبر، الشهرتو اکبر، الحزبو اکبر، کدوم یکی از این اکبرها رو دارم عمل میکنم؟ تا ظهر اگه من گفتم الپولو اکبر، ظهر وقتی برای نماز ظهر میستم میگم الله اکبر، باطنم داره میگه الپولو اکبر. اما از عالم عرش هم اگه به من گفتن کذاب، دروغگو، اینجا من نباید تعجب کنم؟ بعد من نباید تعجب کنم چرا نمازم حضور قلب توش نیست؟ حالا اگر صبح گفتم الله اکبر، گفتم ببین این الله اکبر برنامه زندگیته تا ظهر، تا ظهر که میتونه باشه، اگه بخوای بگی تا آخر عمر، یهو نفس طغیان میکنه. مثلا میگی تا آخر عمر من این کارو میکنم، نفس همونجا میزنه آدمو زمین، ولی حالا فعلا من تا آخر عمر میخوام چشمو حفظ کنم، همون لحظه آدمو میزنه زمین، میگه حالا فعلا امروز تا ظهر من حفظ میکنم، بعد از ظهر میرم هر چیز دلم خواست نگاه میکنم. نفسو نمیشه بهش فشار آورد که. حالا تا ظهر میخوام امروز بگم الله اکبر. اگر در عملم، در کارم، در خدماتی که میخوام بدم یا بگیرم، قدم هایی که میخوام بردارم، روزی که میخوام کسب کنم، اگه اونجا هم عملا گفتم الله اکبر، اون وقت ظهر وقتی میام برای نماز با میسم میگم الله اکبر، الله اکبر هم با صبحیه فرق میکنه، یه مرحله پیشرفته تره. اون وقت از ملکوت به معنی که این کارو کردم میگن خوشا آنان که دائم در نمازن. خوشا آنان که دائم در نمازن یه مش آدم بیکار نیستن که از صبح تا شب نماز میخونن. یک انسان هایی هستن که در حالت تجارت میگن الله اکبر. قرآن هم برای کنار به ما بفهمونه که این یه مش آدم بیکار نیستن، میگه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعن عن ذکر الله. مردانی هستن که تجارت و بیع اونا رو از یاد خدا غافل نمی کنه. لذا ما یه ذکر لفظی داریم، یه ذکر عملی. اون ذکر لفظی که در جای خودش درسته، اون ذکر لفظی برای این است که از مقام لفظ به مقام عمل برسه، ما در تمام صحنه‌های زندگیمون به اون عمل کنیم. اگه به اون عمل کنیم ذکر ما نورانی میشه. اما در مورد اینکه سوال کردی تعداد اذکار چگونه است، اذکار یه سری اذکار عمومیه، غالب اینا که مرحوم عاشق عباس قمی در مفاتیح جمع کرده که سالهاست به نظر همه علمای اسلام هم رسیده و همگان هم در حد توانشون به اینا عمل میکردن، اینا مثل به کمپلکس به دوازده، اینا یه سری دستورالعمل‌های عمومیه که هر کسی به همین مفاتیح اگه عمل بکنه کفایت میکنه. اما اون چیزایی که تو بعضی کتابایی که نباید بنویسن و نوشتن خوندید، که مثلا آقای قاضی فلان ذکر رو به یک کسی میداد به این تعداد و اینا، اینا جوابش این است که جوابش پشت تریلیا رو باید بخونی. پشت تریلیا نوشته که گشتیم نبود، نگرد نیست. اون استاده هایی که میتوانن تشخیص بدن که بنده چه ذکری و چه تعدادی باید بگم، اونا نیستن. تمام شد. حالا بنده دو تا مطلب میگم که چکشم کردم، با هر کیم خواستین چک کنی. من دو تا دستورالعمل میدم عمومی، بگین اینا رو همین همه علما اینو تایید میکنن. بهترین ذکر، بهترین ذکر، بهترین منبع ذکر قرآنه. کی کسی از علما هست که مثلا شما یه آیه قرآن بخونید بگه نخونینو؟ بهترین منبع ذکر قرآنه. بهترین ذکر برای شما اونی که حالتون اقتضا کنه، بهترین تعداد هم اونیه که حالش داشته باشه. این سه تا فرمول رو بگیرن هر کاری خواستیم. حالا چجوری قرآن ذکره؟ قرآن اینجوری ذکره، قرآن اینطوری ذکره که شما بگین که قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. قرآن دیگه این ذکره. بگو هیچ حادثه‌ای برای ما نمیفته مگه آن که خدا نوشته. پس من وظیفه خودم انجام میدم، دیگران هیچ کارم. من در مقام انجام وظیفه دیگه از کسی نباید بترسم. ببین در مقام انجام وظیفه ها، نه اینکه برم خودم رو از بالای این پل اینجا پرت کنم وسط اتوبان همت بعد بگم قول لیاسی من الا ما کتب الله لنا. یعنی اینکه من وظیفه خودم انجام بدم، ولو وظیفه مش که از بالای پل خودم پرت کنم اگه یه جای اقتضا کنه. البته من جای سراغ ندارم که همچین وظیفه اقتضا بکنه، مثال زدم. وظیفه من چه اقتضا میکنه؟ آن چه که وظیفم اقتضا کرد، این میشه ذکر. وظیفم اقتضا میکنه، نوع ما که اینجا نشستیم خصوصا آقایون وظیفه‌شون تامین رزق خانواده است، این وظیفه واجب شرعیه بر ما. اما حالا اومدیم همه درها به روی ما بسته شد، مثل میزنم، بعدم گفتن روزیت فقط به اون جهتی بهت میدیم که پاتو روی حق و حقیقت بذاری. اینجا ما باید بگیم که ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. رازق شغل نیست، رازق خداست. بعد بشینیم تو خونه ببینیم خدا به ما رزق میده، این میشه ذکر. بهترین منبع ذکر قرآنه، بهترین تعداد و نوع ذکر اونی که حال انسان اقتضا کنه. البته انسان نسبت به مسئله ذکر باید همیشه مثل قضا باشه، اونی که اسلام گفته، نه اون که من عمل میکنم. قضا من اینقدر میخورم تا بیحال میشم، این نه. اما اسلام گفته اینقدر بخور تا میل تمیز باقی باشه. اگه شما حال دارین 100 تا ذکر بگین، 80 تا بگین، همیشه 20% ظرفیتتون رو خالی بذارین که همیشه به عبادت شاید باشه. اینم جواب کافی و وافی و شافی، چون سوالتون خیلی ها میپرسن، من اینقدر مفصل جواب دادم. بله بله. بله بله، این فرمایش علامه طباطبایی در همین رساله است، انشاءالله تو فصل 4 بهش میرسیم. اینا برای همه همگان قابل اجراست. یک، حقیقت بیشتر در عالم نیست، هر کسی از هر راهی که بره بهش میرسه، از هر راه درستی که بره، نه از هر راهی که بره، از هر راه درستی که بره، منتها دین آمده تا ما راهمون دیر نشه، دورم نشه. بعضی راه ها دیره، بعضی راه ها دوره، بعضی راه ها بی راه هست. اگر راه بود راهه. بعضی از جمعه های از کتاب های بعضی از نهل، حتی ملل هم نه، ادیان الهی هم نه، در محضر علامه طباطبایی خونده می شده، ایشون اظهار تعجب می کرده، می گفته اینا به شدت به معارف اسلام نزدیکه. یه نفر میگه من اینا از آقای بهادینی پرسیدم، گفتم آقا چطور آقا میشه اینا که مسلمان نبودن؟ ایشون فرمود حقیقت یکی، حالا هر کسی از یه راهی به این حقیقت میرسه. منتها مسئله اینجاست که چون امر سعادت بسیار امر پیچیده ایه، چون انسان پیچیده است، یه اشتباه کوچیک ممکنه منجر به سقوط و هلاکت بشه. اینه که شما یه موقع هست که میخواین، ببین شما یه موقع میخواین سرماخوردگیتون رو معالجه کنی، اینجا خیلی تحقیقات نمی‌کنی، میرین همون درمانگاه سر کوچه‌تون. اما یه موقع میخواین ستون فقراتتون رو، که انشالله هیچ کس نیاز نداشته باشه، عمل کنی، اینجا شما دیگه نمیرید درمانگاه سر کوچه. تازه یه پزشک معروفم که اکتفا نمی‌کنی، میرین میگین من میخوام ستون فقراتمو جراحی کنم، مغزمو میخوام جراحی کنم، قلبمو میخوام جراحی کنم. اگه بهتون بگن چه پزشکی، میگی من میخوام بهترین پزشک ایران، اگه بتونم، اگه نشد نفر دوم. یعنی اگه امکانش برای شما باشه که بهترین پزشک رو پیدا کنی، نمیریم میشه نفر دوم، چون مسئله اهمیتش بالاست. اهمیت مسئله از این قرار است که شما سعادت ابدیتونه به کی میخوایم بسپاریم، به دست کی میخوایم بدیم. لذا میفرماید که آنچه که در اسلام هست کمال سعادته. کمال سعادت در اسلامه، ولی اصل سعادت مربوط به اسلام نمیشه. حالا شما یه انسان رو ببر اصلا یک گوشه از دنیا که یه جزیره که هیچ آدمی اونجا نیست، این انسان به فطرتش عمل بکنه، به فطرتش، این آدم بسیاری از فاکتورهای سعادت درش هست. همین که در اطراف اکناف جهان میبینی که بعضی وقتا به عنوان طعنه به ماها که مثلا متدینی میگن فلان کشور اینجوریه، اینا بر اساس فطرت آدم ماست. دین اصلا همینو میگه. دین اصلا نیومده که شما پرچم دین رو بالای در خونتون بزنید ولی به هیچیش عمل نکنید. دین اومده که شما به مقتضاش عمل کنید، حتی اگه اعلام نکنید که من متدین به این دینم. بی پیر مرو تو در خرابات. سوال میکنن استاد لازمه یا نه؟ بی پیر مرو تو در خرابات، هر چند سکندر زمانی. الان سوال بعدی استاد کیه؟ نمیدونم. سوال ایشون خیلی مهمه، خیلی ها میپرسن. بنده نظر خودم عرض میکنم، چون در روزگار ما اون کسانی که استادهای این امور بودن دیگه نیستن، حالا یکی ممکنه بگه هستن، خب مبارکش باشه اگه کسی داره، بنده سراغ ندارم. من سراغ ندارم معنیش این نیست که نیست، من سراغ ندارم. خواهش کنم بعد جلسه نه مثلا آقای فلانی چی، آقای بهمنی چی، نه من نمیدونم. یه نفر نامه نوشته بود با آقا امجد که به من یه استاد معرفی کن، عنوان نامه این بود که استاد معرفی کن، بعد در ذیل نامه تمام صفات استادو نوشته بود، آخر نامم اسم یه آقای رو آورده بود که به نظر من ایشون استاده. حالا شما یکی من معرفی کن. بعضی وقتا آدم ها میخوان که مثلا شما امضا کنی زیر اون نظر خودشون ها. حالا شما اگه خودت استاد بلدی کیه که دیگه نباید بپرس، نامه نوشته که من معرفی. حالا بنده نظر خودم رو میگم، نه اینکه نیست، من به کسی توهین نمی کنم، اما به اعتقاد بنده اجازه بدید نظرم رو با یک مقدمه بگم. شما ببینید، آیا شنیدین که یک کسانی بودن مثل آخون ملا حسین قلی همدانی که ایشون 300 نفر از اولیای خدا رو تربیت کرده؟ تا میگن استاد ذهن ما میره پیش اونا دیگه، و واقعا استاد تربیت اونا بودن. فقط اسامی که ما بلدیم، میرزا جواد آقای ملکی یه شاگرد ایشون بوده، مرحوم اصل احمد کربلایی یه شاگرد ایشون بوده. حالا شیوه تربیتی اینا چگونه بوده؟ اون شیوه تربیتی هم اجمالا به ماها رسیده دیگه. ما در کتاب‌ها خوندیم که اینا چگونه شاگردانشون رو با ذکر تربیت می‌کردن. درسته؟ تا اینجا که اشتباه نگفتم، هر جایی که شما دیدین خطاست اشاره کنید. آخرین نفر از این سلسله که حالا همه هم قبول دارن کی بوده؟ آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه. به فرموده اون کسانی که خودشون اهل این مسائلن، آن چی که در نزد گذشتگان بود در نزد آقای بهجت بود. ایشون چگونه تربیت میکرده؟ به روش مرحوم آخوند حسین قلی تربیت میکرده؟ کسی اصلا سراغ داره که مثلا ذکر داده باشه آقای بهجت بهش؟ از این تغییر روش آقای بهجت چی معلوم میشه؟ معلوم میشه که در زمانه ما اون روش تربیتی دیگه قابل اجرا نیست، به هر دلیلی. حالا یا ماها اقتضا نداریم، یا روزگار اقتضا نداره، یا یه روش باید عوض بشه. درست؟ آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه روش تربیتیش این بوده. از در و دیوار نوشته ها، کتاب ها بپرسین ببینید که غیر از این که عرض میکنم یا نه، ایشون هر چقدر بهش فشار میارده یه جمله بیشتر نمیگفته. به علم خودتون عمل کنید. حالا بنده نظر خودم از اینجا به بعد میگم، بنده نظرم اینه که امروز در روزگار ما تنها چراغ هدایت یه روایت از پیغمبر خداست. من عمل به ما علم علمه الله یا اورثه الله علم ما لم یعلم. هر کس به علم خودش عمل کنه، خدا به آنچه که نمیدانه آگاهش میکنه. اینو پیغمبر خداش شرط کرده، میگن این از معجزات اسلامه. قرآن هم تاییدش میکنه، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. جمله آخر در پاسخ سوالتون این که ما مشکلمون از نخوردن نیست، مشکل ما از هضم نکردنه. ما انقدر خوردیم که سوء هاضمه گرفتیم. مشکل ما از نشنیدن نیست، انقدر شنیدیم که گوشامون پر شده. مشکل ما از زبان تا گوش نیست، مشکل ما از گوش تا قلبه. این احتیاج به ذکر و فکر و خلوت و عمل داره تا آن چی که شنیدیم به مرحله قلبمون جاری بشه. باید یکی بیاد به ما بگه آقا سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. البته یه بزرگی میگفت نکند این پنج تمام، چون اراده خدا بر همه اینا مقدمه، ولی بالاخره اینا لوازم میشه. امروز در روزگار ما بهترین استاد عمله. اون وقت خداوند بلده که انسانو چگونه هدایت کنه. این بر من نیدن، این بر بفرمایید آقا، این سهمیه این ور خیلی شد. بله بفرمایید. توحید افعال اولین قدمه در مقام علمی، از ذات شروع میشه، بعد صفات، بعد افعال. ولی در مقام سلوک از برعکسه. در مقام سلوک انسانی که به مقتضای دستورات دینی عمل میکنه، آرام آرام متوجه میشه که در کنارش یک کسی دیگه هم داره برنامه ریزی میکنه. بعد یواش یواش میبینی که نه بابا، آرام آرام نیست، یک کسی دیگه داره برنامه ریزی میکنه. اگر چشم شهودش باز شه، عالم و فعل الله مشاهده میکنه. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم دارو شافیه، اون میفهمه، میبینه، نه میفهمه. چون ما میفهمیم این جمله رو هممون قبول داریم به عنوان انسان‌های متدین که خدا شافیه. شاید بعضی هم قبول نداشته باشه، حالا ما قبول داریم خدا شافی است. اون شهود میکنه، اون شهود میکنه که آب تشنگیشو برطرف نمیکنه، خدا تشنگیشو برطرف میکنه. آب گرسنگیشو برطرف نمیکنه، خدا گرسنگیشو برطرف میکنه. توی همینجا من یه جمله کوتاه عرض کنم، چون سوال باید جواب بگونه باشه که راه حلم ارائه کنه. حالا چگونه به این انسان میرسه؟ راهش دوباره همون معرفت نفس از درون خودشه. بنده الان فقط میگم که آب ساقیه، ولی واقعا نمیبینم. اما یه جایی برای من امکان شهود وجود داره، اون کجاست؟ درون خودم. من در درون خودم میتوانم بیابم که من اثر پذیر هستم یا نیستم. اینا میتونم بیابم دیگه، اثر پذیر. من به عنوان گوینده میتوانم بیابم که من اثر گذارم یا دیگری اثر گذاره. البته اگه غافل باشم نمیفهمم دیگه. یه کسی یه چیزی میگفتم شما مدده امام حسینی اینو نگو، گفت ببین چه عشقی گرفتیم، عشقی گرفتیم، ما عشق گرفتیم. قرآن کریم میگه ولذی اضحک و ابکا، اونی که میخنداند و میگریاند خداست. شما باید بگی خدا میخنده، ما کار ما یه مثل بلنگوییم، بلنگو میخندونه یا میگریونه، اثر میذاره یا اثر میپذیره. اون وقت شنونده اگر خلوتی داشت، فکر و ذکری داشت، خدا یاریش کرد از هوای نفس تخلیه شد، متوجه میشه که اثرگذار خودش نیست. از این ناحیه شروع میشه سرایت میکنه به موجودات خارجی، همونی که به زودی در آینده خواهیم گفت که امیرالمومنین فرموده کسی که معرفت نفس نداشته باشه اشیا هم نمیشناسه، لذا آب و خیال میکنه ساقیه. این معرفت از درون شروع میشه، انسان خودش میفهمه که خودش صاحب اثر نیست، بعد میفهمه عالم هم صاحب اثر نیست. از مقام فعل آرام آرام از مقام فعل سرایت میکنه، میره بالاتر، میبینه عجب علم و قدرت و حیاتی که تا این لحظه برای خودش فرض میکرد، برای موجودات عالم فرض میکرد، میبینه هیچ کدوم مال خودشون نیست. اینو شهود میکنه، نه اینکه میگه. ما میخونیم تو کتاب های عرفانی، میگیم، شاید درس هم بدیم، به ما میگن خوب گفتی ولی نفهمیدیم که من حیات دارم، علم دارم، قدرت دارم، ولی حیات علم قدرت مال من نیست. شهود میکنه، این میشه توحید در صفات. آرام آرام وقتی از این حالت تمکن در این حالت پیدا کرد، سلوکش درست بود، بالا رفت، کم کم مشاهده میکنه که عجب یکی بیشتر در کار نیست، که یکی هست و هیچ نیست جزو وحده لا اله الا هو. جانها فلکی گردد اگر این تن خاکی، بیرون کند از خود صفت دیو و ددی را، بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را، هرگز نتوان دید جمال احدی را. این اون وقت همون چیزی میشه که فیض گفته. فیض میگه با من بودی منت نمیدانستم، تا من بودی منت نمیدانستم، رفتم چون من از میان تو را دانستم، با من بودی منت نمیدانستم. تمام این سه مرحله، یعنی توحید در افعال و صفات و ذات، همه اینا سلوک از درون خود انسان شروع میشه، نه از بیرون، چون انسان نمیتونه از بیرون اینو مشاهده کنه، ولی در درون خودش میتونه مشاهده کنه. یه جمله بگم عرضم اینو تمام کنم، کارگاه عملی این داستان زندگی انسانه. هر کسی رو خدا یه زندگی به یه شیوهی در کنارش گذاشته تا در دل این زندگی به فقر خودش پی ببره. توحید اون طرف سکش فقره. اصلا ما در دایره افعال چیزی به نام بد و خوب نداریم. خوردن بده یا خوبه؟ کشتن بده یا خوبه؟ اینا بد و خوب نداره. که در پس قبل از عمل یه چیزی به وجود میاد به نام مطابقت عمل با حق یا مطابقت عمل با ناحق، اونه که بد و خوب درست میکنه. آیا این خوردن بر اساس حق یا باطل؟ همشه اکل به حق، اکل به باطل، اکل به حق یا مباح یا مستحب یا واجبه، اکل به حرام قطعا حرامه. پس اکل یعنی خود عمل، عمل خوب و بد نداره، اون برمیگرده به نیت انسان، اون که در درون انسان میگذره، که اونم اگه بهش کافی میشه مطابقت عمل با حق. بله بفرمایید. وحدت وجود به هر معناست که عرض کردیم، حالا الان خیلی باش مخالفم، اگه ما بگیم وقت میگن کافره، که وحدت وجود یعنی یکی هست و هیچ نیست جزو وحده لا اله الا هو. اونا که اشتباه کردن متوجه معنای وحدت وجود نشدن، وحدت وجود و موجود و اینا رو با هم اشتباه کردن. وحدت وجود این است که یک حقیقت بیشتر در عالم نیست و اون حقیقت خداست، بقیه موجودات عالم آیات و نشانه ها و ظهور اون حقیقت هم. هیچ کس از پیش خودش هیچ چیز نداره، این میشه از هیچ چیز، نه در فعل، نه در وصف، نه در ذات، این میشه وحدت وجود. بله. در زبان عربی دایره لغت بسیار دایره وسیعیه. کسی که میخواد ترجمه یک جمله عربی رو آنگونه که هست پیدا بکنه، باید به فنون مختلفی مسلط باشه، علاوه بر صرف و نحو و معانی و بیان و لغت. و به همین خاطر اگه کسی فقط صرفاً به لغت بخواد مراجعه بکنه، نمیتونه معنی عبارتهای عربی رو بفهمه. دقیقاً همون داستانی که در زبان فارسیه. شما در زبان فارسی خصوصاً در مقام ضرب المثل‌ها مقصودتون اصلا لغت نیست. مثلا وقتی در زبان فارسی میگین که یه ضرب المثل داره، میگه دیگ به دیگ، میگه رود سیاه. اینجا هیچ فارسی زبان نمیشه آقا یعنی قابلمه به قابلمه، نمیگه مثلا رود سیاه یا مثلا سینی به سینی، یا اصلا اینجا مسئله دیگ نیست. دیگ به دیگ میگه رود سیاه یه لفظه، در پس این لفظ یه معنایی نهفته است. اون معنا اینه که یه آدم که خودش یه صفت مذمومی رو داره، اگر این صفت رو در دیگری مذمت بکنه، اینجا در زبان فارسی بهش میگن دیگ به دیگ میگه رود سیاه. حالا اون دیگ نیست، آدمه، هر چی میخواد باشه. در فرهنگ لغت عرب لغاتی رو که مربوط به مرد هست، البته بازم احتیاج به قرائن هم داره، وقتی به صورت مطلق به کار میبرن مقصودش دیگه مرد نیست، اهم از مرد و زنه. مثل کلمه مرع، مرع اگه در مقابل مرعه به کار بره میشه مرد زن، اما اگه به صورت مطلق به کار بره میشه انسان. مثلا کل امرئن به ما کسبت رهینه، یعنی چی؟ هر آدمی در گروه اعمالش، یعنی هر مردی در گروه اعمالشه، یعنی زنها خانومها در گروه اعمالشون نیستن. اینجا مرد اصلا به معنی مرد نیست. به همین معناست کلمه رجال. شما وقتی به طور مطلق گفتی رجال، رجال به معنی مرد دیگه نیست، میشه انسان. اون وقت کلمه رجل یه معنی دیگه هم داره، به معنی مردانگیه. این زبان فارسی جوانمردی در زبان فارسی برای خانوم‌ها به کار نمیره. جوانمردی یعنی ما در فارسی یه جوانمردی داریم، یه جوانزنی داریم، بعد میگیم مثلا این آقای خیلی جوانمرده، اون خانم هم خیلی جوانزنه. نه خیر، جوانمرد وقتی میگیم اینجا لغت مرد از معنای خودش دیگه خارج شده. لذا اگه شما میگین این خانم جوانمرده، رجال اینطوریه. لذا در آیه رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، ترجمه مرد غلطه. باید بگه انسانهای والایی هستن. من یه موقع این آیه رو یه جایی همین تازگی ها خوندم، آجاهای امجد به من فهمودن که از همین آیه من منتقل شدم به این معنا که باید قرآن رو یه ترجمه دیگه بکنی. ترجمه رجال اینجا کسی مرد ترجمه کرده باشه قطعا اشتباه ترجمه کرده. اشکال کار اینجاست که هیچ مترجمی ادیب نیست، هیچ ادیبی هم قرآن رو ترجمه نکرده. اینو یکی از اشکال بعدی اینه که اصلا ادیب نداریم تقریبا، یا خیلی کم داریم. بله، مرد بودن، یعنی گفتم مردانه، که اینم وارد این اشکال. قرآن کریم یه آیه‌ای داره به فرمایش علامه طباطبایی. این فرموش علامه طباطبایی سندش تاریخه، نه اینکه علامه گفت. این آیه فقط و فقط مربوط به دین اسلامه، در هیچ کدام از ادیان دیگه شما اینو پیدا نمی‌کنید. من عمل صالحا، هر کس عمل صالح انجام بده، من ذکرن او انسا. علامه میگه این از افتخارات اسلام، چه زن چه من. قرآن کریم میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چه مرد چه زن، مرد و زن نداره. مرد بودن و زن بودن لباس تنه. اون تنی که لباس مردانگی یا زنانگی رو در بر کرده، اون مخاطب همه دستورات الهیه. البته این منافات با این نداره که لباس محدودیت هایی میاره برای صاحبش و توسعه هایی میاره، اینم هست. یعنی لباس مرد با لباس زن در نتیجه وظایف مرد و وظایف زن فرق.
چرا
اولا سوال میکنن که این که میگید انسان گرفتار ماده است، این از اول بوده، با ما به وجود اومده، بعدن ایجاد شده؟ بیوگرافی انسان همینه. اگه شما زمین و عالم ماده رو حذف کنی، مساوی است با اینکه انسان رو حذف کرده باشی. پس اگر بخواین یه بیوگرافی به نام انسان داشته باشید، باید عالم ماده داشته باشید. لازمه این عالم ماده هم همین جذب و انجذابیه که شما میبینید. یعنی انسان اگه بیاد توی این عالم ماده برای حضور، یکم بریم قبلترش، برای اینکه انسانی باشه باید مسافر این عالم ماده باشه. اگر این عالم ماده نبود، مسافران اون عوالم دو گروه هن، ملائکه شیاطین. یعنی مسافران عوالم دیگه یه طرفی هن، دو وجهی نیستن. تنها موجودی میتونه دو وجهی باشه که در این عالم حضور پیدا کنه، این بیوگرافیش. پس برای اینکه انسانی باشه باید عالم ماده‌ای باشه. لازمه عالم ماده پوشیدن لباس تنه، لازمه تن گرفتاریه. اینا لوازم همه با هم هست. ببین شما یه قایتی میگید به عنوان قهرمانی المپیک، مثلا در رشته کشتی، لازمش چیه؟ لازمش رفتن توی تشک کشتی، دست و پنجه نرم کردن. شما یه کشتیگیری داشته باشی که هیچ حریفی نداشته باشه، این اصلا کشتیگیر نمیشه. هر چقدر کشتیگیر حریف تمرینی قوی تری داشته باشه، اون کشتیگیر قوی تر. هر چقدر اون موجودی که شما داری باش کشتی میگیری قوتش زیادتر باشه، شما قوتت زیادتر خواهد شد در رسیدن به هدفت که قهرمانیه. خدا ده دشمنی در کنار انسان گذاشته به نام شیطان، سپاه سواره، سپاه پیاده. انسان رو مشاهده میکنه، انسان اونو مشاهده نمیکنه، از درون وسوسه میکنه. از این طرف این عالم رو گذاشته. اضطرار انسان به حضور در بدن، خود بدن لوازم داره، باید بهش رسیدگی بکنی. خواب میخواد، خوراک میخواد، همینایی که تو دنیا هست که هر کدوم از اینا باید وقت تو صرف کنی. این گرفتاری انسانه. اگه همه اینایی که گفتیم جمع کنی توی کپسول، این همون درختی که از آدم ازش برد. و اگر نمیخورد انسانی در کار نبود. نمیدونم جواب کامل بودی. چاره ای نیست، باید به فضل خدا امیدوار بودم. بله. یه دوستی ما داشتیم سوال میده بر امتحان منطق، با منطق را تعریف کنید. بر کل کتاب منطق رو مینهش. شما چند تا مطلب کنار هم دیگه گذاشتی که پاسخ دادن به اینا خیلی کار مشکلیه. معاد جسمانی، فهم مسئله معاد جسمانی بسیار کار مشکلیه. علامه طباطبایی وقتی به بحث معاد رسیده درس رو تعطیل کرده، فرموده که حوزه های علمیه تحمل شنیدن بحث معاد رو نداره. ملا صدرا یک جلد، جلد 9 اسفار رو در اثبات معاد جسمانی نوشته. اونایی که منکر ملا صدران، با اینکه این کتاب هم خوندن ها، ولی همه میگن که این منکر معاد جسمانیه. یه جلد اسفار رو نوشته در اثبات معاد جسمانی، میگن منکر معاد جسمانیه. دلیلش اینه که متوجه بیانات جناب ملا صدران نشدن. بسیار پاسخ دادن به این سوال کار مشکلیه. فقط بنده دو سه تا جمله عرض میکنم. اون دو سه تا جمله اینه که معاد جسمانی در مقابل معاد مادیه. ما باید اول بفهمیم این اصطلاحات که اینا میگن چیه تا بعد بفهمیم چی گفتن. جسم، این چیزی که الان به شما میگید جسم، اینو فلاسفه بهش نمیگن جسم. در حقیقت مثل این ساختمانی که الان بنده و شما نگاه میکنیم، ما که کارشناس نیستیم به این میگیم ساختمان. اما اونی که کارشناسه در دل این ساختمان دو چیزو میبینه، یکی نقشه ساختمانو میبینه، یکی ماده ساختمانو میبینه. نقشه ساختمان چیه؟ ماده ساختمان چیه؟ نقشه، همه میدونن نقشه چیه؟ ماده هم اینه که یه سلسله از مواد دو که میشود آهن و آجر و سیمان و گچ و امثال و زالک، اینا رو چیدن در جایگاه های اون نقشه، شده این ساختمون. حالا ممکنه یه کسی بیاد این ساختمون رو به قول امروزی ما از بنیان بتراشه، نوسازی کنه. نقشه همون نقشه است ولی همه موادش رو عوض کرده. شما به چی میگیم ماده؟ باز ماده که میگیم، ما میریم تو ذهنمون علم شیمی که تو دبیرستان خوندیم، تو فلسفه بهمون هم نمیگن ماده. در فلسفه یک صورت داریم، یک ماده. ماده یک حقیقتی است که حامل استعداده. ما نمیتونیم ماده رو نشون بدیم ولی میتونیم آثارش رو ببینیم. ما میدانیم که اگه این میز چوبی رو آتیش بزنیم لحظه بعد میشه خاکستر. چی توی این میز هست که چوب میشود خاکستر؟ اون قابلیتی که توی این هست، اون قابلیت، حامل اون قابلیت ماده است. این ماده که میشه قابلیت محض، همواره در دل یک حقیقت دیگری است که فعلیته. الان این میز دو تا چیز داره، مثل مثال ساختمون. یه قابلیت داره، قابلیت داره که این میز یه لحظه دیگه بشه خاکستر. اما فعلا بالفعل چیه؟ بالفعل میزه. شیر بالفعل شیره، ولی یک لحظه دیگه ممکنه شیر بشه خون. شما این شیر رو میخورید، میره توی بدنت، به تمام اجزای بدن شما تبدیل میشه. پس شیری که الان داری میخوری بالفعل شیره، بالقوه قابلیت مو داره، قابلیت ناخون داره، قابلیت پوست داره، قابلیت. اون کسی که داره اون قابلیت رو تو شیر حمل میکنه ماده است. اونی که فعلیت رو داره ظهور میده اون صورته. به اون صورت میگن جسمانیت، به اون قابلیت میگن ماده. از هنگامی که مرگ انسان آغاز میشه در عوالم بعدی ماده وجود نداره. به طریق اولا ماده شیمیایی هم وجود نداره، یعنی کربن و نمیدونم آب و اکسیژن اینا هم نیست، اما اونا رو ما نمیگیم ماده. اما همین جسم شما، جسم شما کدومه؟ اونیه که این مواد شیمیایی مثل پیراهن تنشه. موقعی که انسان میمیره این مواد کجا میذاره؟ توی قبر. شما اگه از سر انگوش حرف زدی، من از چیز دیگه حرف میزنم. فشار قبر رو قبول داری یا نه؟ کدوم قبری رو شکافتن بهش فشار اومده؟ از این تعابیر ناظر به یه معانیه در درون این معانیه. باید این تعابیر رو همه رو کنار هم دیگه بذاریم تا بفهمید چی داره میگه. قبر این نیست، چون جسم این نیست. اونی که میذاری تو بهی زهرا جسم نیست. اون گودالی هم که تو بهی زهراست قبر نیست. همین جسم، کدوم جسم؟ نه این که از مواد شیمیایی. اونی که الان شما داری مواد شیمیایی رو میبینی، ولی این مواد به خاک برمیگرده و اون جسمی که ساکن این مواد در هنگام مرگ انسان به حرکت جوهری متبدل و متحول میشه به جسم برزخی. تمام خصوصیتای همین جسم مادی رو هم از لحاظ علائم و نشانه ها داره، نه از لحاظ مواد، نه از لحاظ مواد شیمیایی، نه از لحاظ ماده فلسفی که ماده مساویس با قابلیت، اینا رو نداره دیگه. به همین خاطر همه در برزخ و در قیامت همدیگر رو میشناسن. همون جسم برزخی به حرکت جوهری متحول میشه، در قیامت جسم میشه که انسان در قیامت با او داره سفری میکنه. یعنی همونطور که جان انسان به حرکت جوهری متحول میشه، جسم انسان به حرکت جوهری متحول میشه. تمام مراحل زندگی انسان در دنیا و برزخ و مراحل قیامت مراحل تحول اون جسم به اضافه اون جانه. جایگاه هر دوشون یا بهشت یا معاذالله جهنم. این خلاصه مطلبی بود که در مورد مواد جسمانی گفته شده، مطابق آخرین نظریه که مرحوم آقا علی مدرس فهمیده. اگر اشکال و ایرادی داشت از توضیحات بنده بود. آنچه که من فهمیدم اینه. بله. نخه جوابشو عرض کردم. یه سلسله خصوصیاتی مرد داره، یه سلسله خصوصیاتی زن. بر حسب این خصوصیات یه سلسله از وظایف مرد و زن عوض میشه. همونی که طبیعت بشر عمل کرده از اول خلقت تا حالا، به اون قسمتش که طبیعت بشر اشتباه عمل کرده کاری نداره، ما به اون قسمتش که درست عمل کرده. همیشه در تاریخ بشر نوعاً عمل، به جز در تاریخ فعلی ما، وظیفه تأمین معاش به عهده مردها بوده. اینطوری بوده دیگه. نوعاً وقتی شما نگاه میکنیم وظیفه تأمین معاش به عهده مردهاست، وظیفه اداره داخله منزل به عهده خانومها بوده. نوعاً اینطوری بوده بر اساس فطرت. این ربطی به نقص مرد یا نقص زن یا کمال مرد یا کمال زن در بخش معنوی نداره. این مربوط به تفاوت در خصوصیات ظاهریه. اسلام در چند تا زمینه کار رو برای خانم‌ها ممنوع کرده. یکیش در امر قضاوته. قضاوت یه مقام معنوی نیست، یه شغله. حالا به هر دلیلی به خاطر خصوصیاتی که هست ممنوع کرده. این ربطه. ولی هیچ وقت اسلام اجتهاد رو ممنوع نکرده. جماعت رو که یه خانم برای آقایون امام جماعت بشه ممنوع کرده، ولی امام جماعت بودن رو ممنوع نکرده. یه خانم میتونه برای خانم‌ها امام جماعت بشه. یه سلسله از پست‌های اجرایی، مثل پست نبوت که پست اجراییه. پست نبوت در پیغمبر خدا به انتها رسیده، به امیرالمومنین هم نرسیده. آیا این که امیرالمومنین پیامبر نیست این یه نقص معنویه؟ یعنی امیرالمومنین از سایر انبیا مقامش پایین‌تره؟ این یه پست اجراییه. لذا در مقام اجراییات زندگی یه جاهایی به مرد برتری اجرایی داده. علامه طباطبایی در ذیل همون بحث این جمله، یه عبارتی هست راجبه تسلط مرد، یه جمله الان یادم نمیاد عبارتش، اونجا همین مطلب هم. نه قوامون نیست، یه چیز دیگه است. الرجال و قوامون علی النساء هم همینو فرموده، یه چیز دیگه هم فرموده. به همین خاطر اون بحث کلامون فی المرعی که در المیزان اومده تقریبا بی‌نظیره. یعنی کسی اگه واقعا اون بحث رو بخونه، انصاف داشته باشه، متوجه نظریه اسلام و جایگاهی که اسلام به زن بخشیده و جایگاه حقیقی زن در این عالم خلقت میشه. این همون تفاوتشون در خصوصیاته. باید راجع به این مسئله بحث عمیق بشه، این اون عبارت ها مورد بررسی قرار بگیره تا ببینید اسلام چی گفته. این به خاطر خصوصیات زنانگیش جنبه دیگری از جنبه های وجودش مقدمه بر جنبه عقلش. این به خاطر خصوصیات مردانگیش جنبه دیگری از خصوصیاتش مقدمه بر جنبه عقلش. همونطوری که تفاوت تو افراد آدم هست. ببین افراد آدم ها همه عقلشون یکیه، همه قیافه‌هاشون شبیه به هم دیگه است، همه هیکل ظاهریشون یه جوره، بدنها یه جوره، همه میتونن دونده بشن، همه میتونن وزنه بردار بشن. مثلا شما میبینید دونده های استقامت ماره یه کشور آفریقایی، ولی مثلا قهرمانای کشتی هیچ وقت از آفریقا نیستن. این یه نقص نیست، این خصوصیات جسمانیه. این آب و هوا، این بدن دونده تربیت میکنه، اون آب و هوا، اون بدن کشتیگیر تربیت میکنه. یه آب و هوا و یه بدنی هم هست آدم متفکر تربیت میکنه. بعضی از شهرها خاکشون خاک متفکر پروره، مثل آشتیان. آشتیان اصلا خاکش خاک مخصوص. بسیار از بزرگان اسلام از آشتیان هم. البته الان همه اون عقل افتاده تو دنیا، ولی این اینطوریه. خاک فرق میکنه، آب و هوا فرق میکنه، اینا در خصوصیات جسمانی انسان اثر میذاره. هیچ دو مردی با هم یکی نیستن، منتها تفاوت بین مرد و زن بیشتر از تفاوت بین دوتا مرده. مثلا اینا دو نوع مختلفن، هر کدومم یه راهی برای سلوک دارن، یه سلسله از امورشون مشابه، یه سلسله از امورشون مختلفه. هیچ وقت اسلام به زنها حکم جهاد نداده، همیشه جهاد، همیشه کارهای سخت هم دو عهده مرد است. برعکس اون که حالا تبلیغات میشه که مثلا خانوما رو محروم کرده اسلام، نخیر، آقایون رو بار رو دوششون گذاشته، جهاد دو عهده مرد. من که جهاد کار سنگینه، مبارزه است، کارهای سنگین همه مال آقایونه. میگفت پسرم هر جایی که گفتن یا حسین برو، چون اینجا قیمه و ایناست، هر جا گفتن یا علی نرو، چون یه بار سنگینی رو زمین میخوام بلند کنن، مثلا یا علی، مثلا ماشین افتاده تو جوب، یا علی شنیدی نرم، یا حسین شنیدی اونجا برو. خب خستتون کردیم، اللهم صل علی محمد.